متشکرم. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصر و معین. خدا رو شکر میکنم توفیقی شد در دانشگاه معظم تربیت مدرس خدمت شما عزیزان و برادران و خواهران گرامی شرف و حضور دارم و عذرخواهی میکنم تأخیری که پیش اومد. من با همین پرواز قبل از ظهر از سمت ارومیه و تبریز اومدم، یه مقدار تأخیر بابت همین بود که دیر رسیدیم. خلاصه این نیم ساعت 40 دقیقه تأخیر برنامه رو شما بزرگواران انشالله خواهید بر ما بخشید. تسلیت عرض میکنم وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو، و در همین مقدمه بی مناسبت نیست که در پاسخ این شبهه‌ای که شیعه صفوی و شیعه علوی رو تفکیک میکنه این نکته رو عرض کنم که 1250 سال پیش که این حرکت عظیم در اینجا انجام شد، 37 خواهر و برادر امام رضا علیه السلام، 34 تاشون وارد فلات ایران شدن و یکیشون در قم مرقدش هست، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، در جغرافیای نهضت موسوی بعد از اینکه جریان عباسی نتونست از پس منطق امام صادق بر بیاد با کرسی نظریه پردازی که حضرت داشتن، فرزند برومندشون امام کاظم رو حبس کردند. بعد که دیدن از پس این جریان بر نمیان، مجبور شدن نوه ایشون امام رضا رو به عنوان ولی عهد خودشون یعنی مأمون بپذیره بیاره به سمت طوس. آنچه که اتفاق افتاد این بود که 37 خواهر و برادر، یک نفرشون رفت سمت یمن، دو نفرشون، یک خواهر و یک برادر، رفت سمت مصر، 34 نفر هم به فلات ایران وارد شدن که مشخص کنن که آنچه اتفاق افتاده به اجبار بوده، مردم نپذیرند این نکته رو که امام رضا علیه السلام ولایت عهدی نظام ظلم عباسیان رو در واقع پذیرفته و به اختیار پذیرفته. نکته بسیار مهم اینه که منطقه‌ای به وسعت تقریبا دو سوم اروپا، بیش از دو سوم اروپا، یعنی 3000 کیلومتر در 3000 کیلومتر پهنه جغرافیایی گسترش این 34 خواهر و برادر که همونطور که عرض کردم 17 تا خواهر هستن که همه مجرد بودند و 20 نفر از برادران حضرت که 3 نفرشون، یک خواهر و یک برادر تو مصر، یکی از برادرشون هم توی یمن، 34 تاشون هم توی فلات ایران هستن. این طرح استراتژیکی که انجام شده و در ژئوپلیتیک نظام معرفت یک در واقع تراز جهانی محسوب میشه. امروز نیست که نقشه بذاریم جلومون 34-5 نفر تقسیم بشن، بگم پخش بشیم در این منطقه، بریم بگیم که آقا برادر ما رو به اجبار آوردن، بلکه این 34 نفر یکیشون در تهران امامزاده صالح، یکی از خواهرها که توی قم حضرت فاطمه معصومه، یکی از برادران که توی شیراز احمد ابن موسی، یکیشون توی بافت تا سمت بندر عباس هست، یه تعدادشون توی سبزوار توی شهرهای مختلف که معرف حضور شما هست، در خوزستان، در کرمانشاه، یکی از خواهران حضرت در رشت رفتن برای اینکه این پیام رو اعلام کنن، دو تا از خواهران حضرت در جمهوری آذربایجان در باکو مرقد مطهرشون هست، یکی از برادران حضرت عبور میکنه از طوس، میره در مرو و بلخ در آسیای میانه ابلاغ پیام کنه، از بالاترین جایی که در این فلات ایران بوده یعنی در محدوده باکو در جمهوری آذربایجان تا پایین ترین نقطه در ایران حدود 3000 کیلومتر این بازه پهن شدن ایناست. وقتی وارد ایران میشن گسترش پیدا میکنن، 3000 کیلومتر فاصله شون هست از شمالی ترین تا جنوبی ترین نقطه، از غربی ترین موضع در غرب ایران تا شرقی ترین موضع در مرو و بلخ هم حدود 3000 کیلومتر. یک به علاوه ناقص 3000 کیلومتر در 3000 کیلومتر رو ترسیم بفرمایید، محدوده گسترش این 34 نفر بوده. خب بیش از 1200 سال پیش اینها آمدن در ایران، بعضیشون مثل فاطمه معصومه سلام الله علیها کمتر از یکی دو هفته در قم بود و از دنیا رفت، رحلت کردن و همونجا 1200 سالی که مرقد مطهره ایشون محل زیارت مردمه، بقیه هم یا 5 سال یا 20 سال یا 10 سال یا 4 سال با مردم زندگی کردن، همونجا از دنیا رفتن، 1200 ساله که بارگاه ملکوتیشون محل زیارت مردمه. این تلقی غلط که ما در دوره صفویه شیعه شدیم و یک فضای سیاسی این چنینی صرف حاکم بوده، خب این موارد متاسفانه غلط‌های تاریخی است که امروز هم دستاویز بعضی از جریانات معاند علیه ایران شده و در جهانی که تشیع به عنوان یک جریان پرقدرت فکری در مقابل نهله‌های مدرنی که اداره جهان رو دست دارن مثل کپیتالیسم و لیبرالیسم می‌رود که به عنوان تنها بدیل اداره جهان و تنها بدیل برای ارائه نرم افزار برای اداره تمدن بشری به مرور معرفی بشه، خب شما متاسفانه می‌بینید که یک بحث‌های انحرافی مطرح میشه، تشیع علوی، تشیع صفوی و نکاتی از این دست. صفویه با 350-400 سال پیش خدمت، با فاصله 1200 سال پیش که امروز استادان ژئوپلیتیک یا ژئواستراتژی دیگه از حیرت اینکه چگونه یک خانواده میشینن برنامه ریزی میکنن که حالا نقشه که نبوده که بگه شما برو این شهر شما برو اون شهر ترسیم کنند، چگونه این تصمیم گرفته شده و اینا در یک منطقهی به وسعت بیش از 2/3 اروپا گسترش پیدا کردن و پایه های تشیع رو در ایران تقویت کردن و نتیجه عادی اون این شد که بالاخره بعد از 1200 سال اینجا جمهوری اسلامی به وجود اومد، که البته موارد و مسائل دیگه رو داره. من این نکته رو به این خاطر در این ابتدای عرضم عرض کردم که توی بیانیه‌ای که این دوست مجری و این جوان دانشجو میخوند دیدم که گفتن که مثل کسی گفته نمیدونم این انقلاب ایران نمیدونم نامناسب بوده، نمیدونم یه توصیف این چنینی که بیهوده بوده، یه افراد بیهوده این حرفای بیهوده میزنن بدون که عقبه تاریخی حرکت 124,000 نبی و بعد از در دوره غیبت هم در واقع در دوره امامت هم حرکت 12 امام رو، در دوره غیبت هم حرکت 61 زعیمی که ما در الان در زامت نفر 61 هستیم، یک سلسله اتفاقاتی در عرصه جهانی و تحولات جهانی در تاریخ افتاده که منتج به این حرکت شده. حالا از سر شکم سیری به عنوان کسانی که حرفایی میزنن که نه عقبه تئوریکی داره نه بافت مشخصی داره و نمیدونن که در فرایند شدن و سیرورت تاریخی تحولات انقلاب اسلامی انقلابی بود که باید میشد، انقلاب نه ربطی به امام راحل داشت نه ربطی به سرعت مدرنیزاسیون توسط شاه داشت، بلکه انقلاب موقعش شده بود که اتفاق بیفته، کما اینکه الان در عراق هشت شعبی کاری که داره انجام میده، الان در لبنان کاری که حزب الله انجام میده، الان در یمن کاری که هشت شعبی کاری که انصار الله یمن داره انجام میده، الان کاری که حماس اهل سنت داره در بعد از 31 سالی که از تولدش میگذره داره در فلسطین انجام میده، اتفاقی که امروز 50 روزه در کف خیابونهای پاریس داره رخ میده و این تحولات در مسیر شدن و سیرورت تمدن جهانی اتفاقاتی نیست که باهودگی یا بیهودگی بودنش رو با اغراض سیاسی کسی بتونه ببینه. لذا یک خواهری به نام فاطمه معصومه سلام الله علیها 33 خواهر و برادر دیگه هم در ایران داره که پلن کلی حرکت فرزندان امام کاظم علیه السلام، این پلن کلی به عنوان یک درس تخصصی در علوم استراتژیک امروز مبنای عمله، نمونه متفاوتی در جهان نداره، این حرکت بی‌نظیره، حرکتی نبوده کسی بره یه جایی بعد از دنیا بره، اینا هر کجا از دنیا رفتن بیش از 1000 ساله که یک شعله رو روشن نگه داشتن، مردم در اثر زیارت اینها یک تذکر مدامی به خودشون و اطرافیانشون دادن، دین حفظ شده، معنویت حفظ شده، این همافزاییش پس از گذشت بیش از 1000 سال تبدیل شده به چیزی که شده جمهوری اسلامی. ندیدن این موارد به معنای این نیست که این موارد نیست، شاید مقصر ما بودیم که این عقبه های تاریخی استراتژیک حرکت دینی رو مشخص کردیم. از کسانی هم که تئوری های صرفا مدرن انقلاب شناسی یا تحولات اجتماعی و نظریه های فلسفه تاریخ رو میخونن انتظار دیگه هم نداریم، چون فکر میکنن هر چه هست در غرب. حالا اخیرا آقای ظریف جریان انقلابی رو متهم کرده که اینها هستن که عالم رو مرکز عالم رو غرب میدونن، ولی برعکس هم فکران آقای ظریف و هم فکران در واقع جریانات لیبرال هستن که مرکز عالم و همه چیز عالم و هستی رو غرب میدونن، دیگران رو که منتقد غرب هستن رو مدعی این مسئله میشناسن. امروز سال روز شهادت شهید آیت الله دکتر مفتح هست و روز وحدت حضور دانشگاه. پرسش اساسی که مطرح است از سوی دوستان امروز اینه که آیا وحدت حضور دانشگاه یک مسئله سوری است؟ ما بالاخره یه چیزی رو مطرح کردیم، آقا وحدت حضور دانشگاه سال یه بار یه روزی رو براش گرامی می‌داریم، حوزه رای خودشو میره، دانشگاه هم رای خودشو میره، حوزه و دانشگاه رو بیان ترکیب کنیم، حوزه بیاد دانشگاه بشن حجت الاسلام دکتر، دانشگاهی‌ها برن حوزه واحد بندی‌ها و دروس و مسائل حوزه رو بگذرونن. آیا اینه وحدت در و دیواره، وحدت آیین‌نامه و روشه، یا یک وحدت ماهوی مطرحه؟ وحدت ماهوی به این معنا که وحدت هر دوشون حول یک علم محوری باشه. مگر علم غیر از مثلا این هست که متنوع، علمی که تو دانشگاه است یه علمیه، علمی هم که تو حوزه هست یه علمیه. این نظر بله معارضانی داره. امروز در رأس شورای عالی انقلاب فرهنگی شخص جناب آقای رئیس جمهور که خود ایشون مولود دانشگاه و حوزه هست، اجتهاد در حوزه داره و دکترا از دانشگاه های غرب در دانشگاه داره، ایشون معتقده که علم اسلامی غیر اسلامی ندارد. بعد از اینکه 160 نفر از استادان دانشگاه در رشته علوم سیاسی نامه زدن در سال 1193، در بهار 1193 به ایشون که شما به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی جلوی تحول در علوم انسانی رو بگیر، دارن علوم انسانی رو ایدئولوژیک میکنند. شما این مغلطه رو ببینید، 160 استاد علوم سیاسی که مطلق نظریه های علوم سیاسی ایدئولوژیکه، یعنی از پایه اون حرفا در کتاب نیکولو ماکیاولی در کتاب شهریار تا برسه به نظریه های امروز چیزی در علوم سیاسی نیست که ایدئولوژیک نباشد. اما وقتی 160 نفر نامه زدن به رئیس جمهور که آقا جلوی تحول در علوم سیاسی رو بگیر، اینا دارن علوم انسانی رو ایدئولوژیک میکنن، اون شورایی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده بود برای تحول در علوم انسانی، خب آقای رئیس جمهور جلو کار رو گرفتن، فرداش رفتن یه جا سخنرانی گفتن کجای علوم انسانی باید متحول بشود؟ مگر علوم مبنای علوم اسلامی یهودی مسیحی دارد؟ پایه های علوم جهانی است، انگار مثلا بگیم 2 به علاوه 2 مساوی است با 4، همه جا در علوم انسانی کجاش باید متحول بشه؟ مگر پایه های علوم اسلامی یهودی مسیحی دارد؟ این موضوع متاسفانه با واکنشی روبرو شد در 3 سال بعد، یعنی چون پاسخی داده شد و دوستان چون پاسخی نداشتند، 3 سال بعد یعنی 1396 قبل از عید سال گذشته، رئیس محترم فرهنگستان علوم مؤید نکته رئیس جمهور یه جمله‌ای رو فرمود تحت عنوان این که علم دینی تولید علم دینی تمنای محاله، تولید علم دینی تمنای محاله. روزنامه رسمی حزب لیبرال کارگزاران سازندگی چنان خوشحال شده بود که فردا تیتر زد حاکم و حکیم میگویند نمی شود. حاکم جناب آقای رئیس جمهور، حکیم جناب آقای دکتر رضا داوری اردکانی، هر دو میگویند علم اسلامی غیر اسلامی ندارد. پس مبتنی بر این نظر آقای رئیس جمهور و رئیس فرهنگستان اسلامی که رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی، عملاً چیزی به نام اینکه حوزه و دانشگاه دو تا باشن نداریم، چون علم اسلامی غیر اسلامی نداره. همون علمی که تو حوزه هست تو دانشگاه هم هست، همون علمی که تو دانشگاه هست تو حوزه هم هست. پس دانشگاه و حوزه حول محوری به نام محور به اصطلاح جوهری و ماهوی به نام علم ثابت و یک پارچه‌ای که همه جای جهان یکیه وحدت دارند، فقط در حوزه لباسا متفاوته، ساختار متفاوته، در دانشگاه هم ساختار متفاوته. خب ما مجبوریم به این شبهه‌ای که نه از فضای علمی، یعنی این افراد نه بابت سابقه علمیشون بلکه بابت سابقه سیاسیشون این حرفا رو میزنن که تنین داره، چون منطقی پشت این حرفا نیست. یعنی بسیار ساده لوحانه و ساده انگارانه است کسی تصور کنه که ما عوامانه بیایم بگیم که علوم که پایه‌هاش اسلامی یهودی مسیحی نداره، بعد ما کسی باشیم که عالی ترین مدارج دانشگاهی رو در دانشگاه های غرب طی کردیم و عالی ترین مدارج حوزوی رو طی کردیم در حوزه‌های علمیه، و یه دوست دیگه هم که رئیس فرهنگستان علومه، او باید به این مسائل پاسخ بده، بیاد این شبهه رو مطرح کنه، بعدم لیبرال ها و ارگان رسمی حزب لیبرال کشور یعنی حزب کارگزاران سوت و کف بزنه براش که آقا دیدید حاکم و حکیم میگوین نمیشود. بعد 40 سال تو جمهوری اسلامی، بعد وقت بعضی هم از ناکارآمدی تو جمهوری اسلامی سخن میگن. آقای دکتر داور یزدکانی بیش از 20 سال رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامیه. بعد امروز ما بعد 40 سال بعد بیم بشینیم اینجا بگیم که آیا وحدت حوزه دانشگاه اینه، بعد بریم از سوالات ماهوی شروع کنیم که اصلا علم دینی غیر دینی دارد یا ندارد. اونجایی که ما ناکارآمدی در جمهوری اسلامی میبینیم کیا مصادر امور دستشون بوده که نسبت به اون حیطه کار خودشون پاسخگو نیستند و ناکارآمدی های نظام رو ناظر به این میدونن و ناکارآمدی ها در انقلاب رو که آقا این هم 40 ساله که جمهوری اسلامی دستتون بود، آقا بخش صنعتی ما موشک تولید کرده، نه آقا مردم پرایده رو میبینن این بخش صنعتیتون ناکارآمده، آقا اون طرف تونستیم کار مهم، آقا بخش اشتغالتون مشکل داره، شما قرار بوده علوم انسانی تولید کنید نتونستید. خب کسانی که بلند میشن میگن نمیشه و تمنای محاله است. حتی ما حرمت نگه داشتیم چون بارها این دوستان و این بزرگان آمدن نشستن تو برنامه‌های تلویزیونی گفتن که آنان که میگویند، یعنی ما که تو شورای انقلاب فرهنگی هستیم، رئیس فرهنگستان علومی، هزار یه مسئولیت دیگه داریم، ما تلاشی برای تولید علم در اسلامی کردن غیر اسلامی کردن نداریم. ما یه کانت میشناسیم، 50-60 سال رفتیم تو دانشگاه تهران، صبح تا شب نومن و فنومن کانت گفتیم، به اصطلاح تالیفی متقدم گفتیم، قوه حکم و نمیدونم نقد عقل محض و این چیز کانت رو درس دادیم. آنان که میگویند علوم اسلامی میشود یا غیر اسلامی، خب اصلا معلوم بود اراده دوستان چیست، اما به خصوص دوستان جوان دانشجو استهزار داشته باشن. بعد 40 سال ما باید برگردیم مدیریت ها رو بگیم آقا چه مدت هر مدیریت علمی، فرهنگی، هنری، صنعتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی دست کیا بوده، چقدر کارایی داشته، امروز کجا هستن، میزان حال افراد دیگه. حالا میخوام ببینیم که این مسئله وحدت حضور دانشگاه چه ابعادی داره. وقتی که آقای رئیس جمهور این موضع رو سال 1393 در بهار اعلام کرد، یک ماه بعد در دیدار استادان دانشگاه ها رهبر انقلاب جواب دادن. ایشون گفت بله، مبنای علوم انسانی متفاوته. جمله رئیس جمهور چی بود؟ کجای علوم انسانی باید متعول بشود؟ مگر علوم پایه های علم اسلامی، یهودی، مسیحی دارد؟ ندارد. همه پایه های علم جهانی است و ثابت است. خب رهبری یک ماه بعد پاسخ داد در دیدار استادان دانشگاه ها در ماه رمضان، در تیر ماه 1393، مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدی است، غیر الهی است، مادی است، غیر توحیدی است، این مبانی با مبانی ما سازگار نیست. مبانی علوم آنگاه تربیت کننده صحیح انسان خواهد بود که یک مبنای الهی باشه. خب این یه ادعایی بود از سوی رهبری، یه ادعایی داریم از سوی رئیس جمهور، یه ادعایی داریم از سوی رهبری. اینجا هم یه کرسی نظریه، شما نه شخصیت به قول معروف سیاسی هستید، دانشجو و استادید، منم به عنوان یک کسی که مدعی این بحث هستم دعوت شدم که بیام، نه کاری به موضع و جایگاه رهبری به عنوان امام داریم، نه کاری به موضع جناب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور داریم، نه کاری به موضع آقای داوری اردکانی به عنوان رئیس فرهنگستان علوم. ما می‌خوایم ببینیم که علوم پایه‌هاش اسلامی، یهودی، مسیحی دارد یا نه. از سوی دیگه می‌خوام ببینیم موضع رهبری چقدر درسته که رهبری ادعا می‌کنه که مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. توحید رو اینجوری فهمیدیم در کودکی، به ما گفتن توحید یعنی یکتاپرستی، غیر توحیدیه یعنی علوم غربی وقتی غیر توحیدیه یعنی غیر از یکه، یعنی مبناش دو، سه یا هر چند تا دیگه است. این دوتا ادعا رو که توسط نفر اول و دوم حکومت ارائه شده، اینا رو ما باید به بوته نقد بگذاریم. یعنی چی مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه؟ یعنی اینکه اساس علم غربی تثلیثیه. رشته ای رو شما پیدا نمی کنید در این 4000 رشته علمی دانشگاهی شناخته شده غربی ها که اساسش تثلیث نباشه. چه اهمیتی داره مگه تثلیث باشه یا نباشه؟ در یک حکومتی که به نام دینه و قانون اساسیش میگه قرآن مبناست و مردمش مسلمانن، قرآن صراحتاً آیه داره لا تقولوا ثلاثه، همونطوری که میگه لا تقربوا الفواحش، به زشتی ها نزدیک نشید، لا تاکلوا الربا، ربا نخورید، لا تجسسوا، تجسس نکنید، یه لا تقولوا ثلاثه. هیچ مرجع تقلیدی نمیتونه بیاد اینو کم و زیادش کنه. صراحتاً میگه این پدر پسر روح القدس در مورد عیسی و به اصطلاح روح القدس و اینا رو نگید، شرک حرام کفره.
صراحت داره.
اگر یه روزی ما میریم علمی در علم فقه و علم اقتصاد غربی ثابت میکنیم که نظام اقتصادی ربوی است و میگیم آقا این بیچاره میکنه جامعه رو، یا یه جا در مبانی نظری مربوطش میان زشتی ها و فواحش رو تئوریزه میکنیم بعد میگیم که آقا گفته لا تقربوا یعنی نزدیک نشید به زشتی ها، اینجا هم مسئله لا تقولوا ثلاثه نزدیک نشدید یک حکمه. نمیتونم من وزارت علوم چشمامو ببندم، من رئیس دانشگاه چشمامو ببندم، من شورای عالی انقلاب فرهنگی چشمامو ببندم بگم علم جهانی است. پایه های علم اسلامی یهودی مسیحی ندارد. علم جهانی است، 2 + 2 = 4، انگار همه چیز ریاضیه. ولی بالاخره این موضوع باید پاسخ داده بشه. البته خود اونایی که این رو تدریس میکنن و میدانن که پایه‌ها تسلیسی است و خود اونایی که در جریانات مدعی تفکر مدرن این موضوع رو دنبال میکنن خودشون میدونن مشکل کجاست، اما فکر میکنن زرنگن، میگن ما زرنگ بودیم، یه 40 سالی هم وزارت علوم دستمون بود، دانشگاه فلان و فلان دستمون بود، دپارتمان فلان و فلان دستمون بود، رشته فلان و فلان رو درس دادیم، بعدم اومدیم گفتیم که نمیشود، تمنای محال است. اون طرفم گفتیم آقا کجای علوم باید اصلاح بشود؟ مگر علوم پایه‌هاش اسلامی یهودی مسیحی دارد؟ تثلیث دوستان مال مسیحیت نیست. تثلیث مربوط به مصر باستانه. بیش از 3000 حدود 3200 سال پیش مکتب آیزیس وقتی به وجود اومد، این سگانه آیزیس پیرامون شخصیت آیزیس، خانم آیزیس، شوهرش و پسرش شکل گرفت. از جنوب مدیترانه در مصر هژمونی فرهنگی و سیطره فرهنگی اینجوری بود که این آمد به شمال، در شمال مدیترانه در یونان اساس معرفت یونان رو تثلیثی کرد. 2800 سال پیش فلسفه یونانی اساسش تثلیثی شد در درخت فلسفه‌ای که دکارت ترسیم میکنه، یعنی ریشه لوگوس، ریشه کمیت، ریشه کیفیت، کیفیت در نگاه فیلسوفان ملتی که اصالت رو میدادن به آب، آتش، هوا یا خاک، کمیت در نگاه فیثاغورس که اساس و مادت المواد عالم رو میگرفت، آرخه عالم رو میگرفت، عدد، و آنچه نزد هراکلیتوس میشد کلمه، لوگوس. کیفیت، کمیت، لوگوس رو از دل تثلیث مصری در آوردن. بعد از چند صد سال، حدود 700 سال یه کمی بیشتر یا کمتر، تفکر آیزیس از مصر، از یونان آمد در امپراتوری روم. هنگامی که در امپراتوری روم در سال 200 میلادی مسیحیت پذیرفته شد توسط کنستانتینوس به عنوان دین رسمی، تفکر مردم، باور مردم تثلیثی بود. مسیحیت مثل گوشت و پوستی بر این استخوان چیده شد، مسیحیت هم تثلیثی شد. بعد از عصر ترتولیان به بعد، چند صد سال بعد، اینا دیگه اومدن تبدیلش کردن به اغنوم سگانه، این چیزی که الان شما تو صلیب کشیدنشون میبینید. 400 سال پیش وقتی کلن کنار گذاشتن مسیحیت رو، علم مدرن رو در ساینتیسیزم اشاعه دادن، علم مدرن هم دوباره تثلیثی شد. پس این 4-5 موج تثلیثی، یک دوره مصر باستان، دوم در یونان باستان، سوم در امپراتوری روم، چهارم در عصر مسیحیت، پنجم در دوره تفکر مدرن، مبنای علوم انسانی غرب، حالا اشاره میکنم، و غیر علوم انسانی غرب تثلیثیه. پس این نکته ای که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگ جمهوری اسلامی ادعا میکند، این ادعا باطل است. نه چون حالا شخصیت حقوقی به عنوان رئیس جمهور داره نمیشه دیگه این حرف رو زد، نه آقا این ادعا باطله. خب در علم مدرن، مثلا در فلسفه، آقای دکارت در کتاب عقل در تاریخ، آقای ببخشید هگل در عقل در تاریخش میگه من جامع ترین تقسیم بندی که دیدم تقسیم بندی سگانه پدر پسر روح القدس. میره دو صفحه جلوتر میگه من تز، آنتیتز، سنتز رو در منطق هگلی، در دیالکتیک هگلی، تز، آنتیتز، سنتز رو از پدر پسر روح القدس گرفتم. مقالات متعددی به زبان آلمانی و انگلیسی در فضای سایبر میتونید پیدا کنید، چون کتاب عقل در تاریخ بیش از 40 سال پیش تو ایران ترجمه شده. مقالاتی که هگل شناسان درباره ساخت مناسبات تثلیثی در اندیشه هگل منتشر کردن، اینو شما به سادگی میتونید ببینید که اساساً هگل شناسان منتقدن حتی ساخت نوشتاری متون و کتابهای هگل تثلیثیه. این مناسبات ریاضیشون مقالات تخصصی براش دارن. اگر شما برید سراغ روانشناسی در ایگو سوپر ایگو فرویدی، اگر برید در نگاه جان باتیستا ویکو در اون وضعیت سگانه تاریخی، اگر برید در نگاه مونتسکیو هنگامی که مونتسکیو میخواست اصول در واقع تفکیک قوا رو در کتاب روح القوانین خودش ترسیم کنه، چجوری ما قوا رو تفکیک کنیم؟ گفت ما کاملترین تقسیم بندی که داریم چیه؟ پدر پسر روح القدس. گفت خب به نسبت این سگانه مقدس در مسیحیت میام سه تا قوه میچینیم، مقننه، مجریه، قضاییه. کانت فیلسوف آلمانی کل خودش رو کشت که اثبات کنه این کلا مبتنی بر تثلیثه. امروز اگه شما وارد سایت های آمریکایی بشید بخواید حکومت آمریکا رو بشناسید، آمریکا وقتی میخواد توی یک نمای کلی قانون اساسی و حکومتش رو معرفی کنه، یک پلت به شما نشون میده، کاخ سفید رو گذاشته وسط، زیرش نوشته مجریه، پایینش نوشته فادر، وان گاد، یه دونه خدا، هولی ترینیتی، سگانی مقدس، کپیتول هیل که گنبد داره یعنی کنگره و سنا، زیرش نوشته مقننه، پایین اون نوشته هولی اسپریت، روح القدس. ساختمون دیوان عالی کشور، دستگاه قضاییشون هم گذاشته اون طرف، زیرش نوشته به اصطلاح تشکیلات قضایی جیزس، عیسی، پدر پسر روح القدس. یعنی وقتی آمریکا میخواد در یک شمای کلی حکومتش رو در قانون اساسیش معرفی کنه به شما، چه چیزی رو به شما میده؟ قوای سگانه مونتسکیو رو، ساختمون سه تا قوه اصلی رو میچینه، پدر پسر روح القدس رو ترسیم میکنه. 120 رشته رو ما بررسی کارشناسی کردیم در مرکز بررسی های دکترینال، بعد از موضعی که رهبری گرفت و ادعاهایی که بین رئیس جمهور و رهبری مطرح شد، مطلق 120 رشته تثلیث، همش هم با ادعای خودش. یعنی ما از خودمون نمیگیم، یعنی ما میگیم در فلان صفحه فرد خودش گفته من اینو از تثلیث درآوردم، یا شارحینش در خود غرب گفتن این مبتنی بر تثلیث پدر پسر روح القدس. خب ببخشید، الان علم پایه مسیحی تثلیثی دارد یا ندارد؟ پایه آیزیسی دارد یا ندارد؟ پس این ادعایی که شد علم مبنای اسلامی یهودی مسیحی نداره، این نظر باطلی است. چرا فقط محکم پرتنین مون؟ چون از کسی، از قول کسی مطرح شد که جایگاه حقوقی ریاست جمهوری داشت، والله این حرف کاملا بیهوده است، کاملا پوچه، بی‌مبناست و موجب وهم یعنی توهین جریانی است که پشت سر رئیس جمهور بود. یعنی جریان علمی که پشت سر رئیس جمهور بود، وزیرهای علوم این دوره، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هم فکر رئیس جمهور و بعضی از استادان یا دانشجویانی که هوادار رئیس جمهور بودند، اینها در سکوت خودشون نسبت به این قضايا، نسبت به این مسائل، بالاخره روز بعد پاسخگو باشن. آقا شما چطوری مثلا در مواضع سیاسیتون سر این قضیه سکوت میکنید؟ ما گفتیم رهبری ادعا کرد، نگفتیم چون رهبری گفته ما تعبدی میپذیریم. رهبری گفته مبنای اونا غیر توحیدیه، رفتیم سندشو درآوردیم که توحیدی یا غیر توحیدی. این که آقای دکتر داوری اردکانی به عنوان یک اصلاح طلب مدعی بشود که تمنای محال است، 80 سال از عمر ایشون میگذره، دو روز دیگه من و ایشون از دنیا میریم، در آخرت خدا میگه که 20 سال فرهنگستان علوم حکومت دست تو نبود، چرا؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی نبودی بیش از ربع قرن، چرا؟ چرا وسط دوان سبیل الله کردی؟ تو کانت درس میدادی نمیدونستی کانت تمام ارکان تفکرش تثلیثیه؟ هگل درس دادی نمیدونستی که هگل تثلیثیه؟ نمیدونستی فروید یهودی اندیشش تثلیثیه؟ نمیدونستی داروینیستا وقتی میگن آرخیا، باکتریا، یوکاریوتو، بعد میگن آقا این اساسش تثلیثه؟ شما نمیدونستید درک شنایدر، فیزیکدان معروف آلمانی، در کتاب جیزوس کرایست، عیسی مسیح و فیزیک کوانتوم، روی جلد میگه که چرا علم مدرن برای تفسیر هستی و عالم نیاز به سگانه پدر پسر روح القدس دارد؟ سراسر اندیشه غربی، اندیشمندانشون خودشون صراحتن گفتن آقا ما از سگانه پدر پسر روح القدس تثلیث رو درآوردیم و مبنا قرار دادیم، علم روش تولید کردیم، سه تا ستون بزنید روی این ساختمون بچینید بیاد بالا. و شما چگونه آمدید مدعی شدید که علم دینی تمنای محال است؟ یکی دیگه هم بلند شد گفتش که با لباس روحانیت گفتش که کجاش باید متحول بشه؟ همون شخص در مقام مدیر اجرایی کشور بالاخره در آخرت با توحید مردم بازی کرده. اصل اول از اصول پنجگانه توحیده. توحید بره زیر سوال، عدل قبول نیست، نبوت قبول نیست، امامت قبول نیست، معادم قبول نیست. اینا که اصول دینن. فروع دین یعنی نماز و روزه و حج و جهاد و تمام اینا اصلا دیگه قبول نیست. یعنی کسی که مشرک باشه، تو ذهنش مشرک باشه، معرفتش توحیدی نباشه، تسلیسی باشه، هی حالا بشینه نماز بخونه. لذا آقا شما در حکومت اسلامی دستتو گذاشتی رو قرآن، در مراسم تنفیذ پیش رهبری، در مراسم تحلیف نزد مجلس قسم خورده قرآن رو پیاده کنی، قانون اساسی که مدعی قرآن بوده، چطوری شما بلند میشی میگی مبنای علوم انسانی غرب به قول معروف مبنای علوم انسانی اسلام یهودی مسیحی داره؟ بعدم وقتی که نظر داده شد، کار کارشناسی شد، 120 تا رشته بررسی شد، رهبری اومد موضع گرفت، نمیشینه تو شورای عالی انقلاب فرهنگی بگید آقا این ادعا کردیم درست بود یا غلط بود، ما داریم با دین مردم بازی میکنیم، با بنیانهای اعتقادی مردم بازی میکنیم، نظرتون اصلاح کنید، بعد بشینید توی تلویزیون بگید آقا بسم الله تعالی اشتباه کردیم، ما همچین حرفی زدیم، گوش کردیم به حرف 160 استاد لیبرال علوم سیاسی که گفتن میخوان ایدئولوژیک کنن. کجای اندیشه های جیمز روزنا، هانس جی مورگنتال، خود به اصطلاح افراد دیگه تو بنیان فیلسوفان فلسفه سیاسیشون، اینا کدومشون ایدئولوژیک نیست؟ ولی آدم بیاد دنیا آخرت خودش رو به خاطر دنیا یه سری استاد لیبرال که بالا میشن نامه میزنن بسوزونه. بعد یه کسی دیگه در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی حاضر نباشه بعدن وقتی بهش گفتی آقا ببین این 120 تا رشته است، کتاب به کتاب سند این تسلیس در این علوم، بلند شده که آقا من اشتباه کردم. وقتی نمیگن یک مسئله وجود داره، اینا دارن روی غلط فکری و تئوریکشون لج میکنن، به این میگن جهل. جاهل نادان نیست، جاهل کسیست که بر دانسته غلط خودش پافشاری میکنه. حالا اگر مثلا تصور کردن که ما سکوت میکنیم، بله حالا چون آقای داوری اردکانی دو برابر عباس سن داره مثلا، یا رئیس فرنگستان علومه، یا اون یکی چون رئیس جمهوره، ما میذاریم با توحید مردم بازی بشه یا با اعتقادات خودمون. ما شاگرد مکتب ابراهیم خلیل هستیم که وقتی سر قضیه مقابله با شرک شکست، بت‌های اینا رو تبر گذاشت رو دوش بت بزرگه، گفتن این جوونه رو صداش کنید بیاد ببینم کی گفته تو بزنی بت‌های ما رو بشکنی. تو همین شهر نجف، یه ذره پایین‌ترین شهر نجف، شهری بود به اسم اور، چرا زدی بوتای ما رو شکستی؟ گفت ببین تبر رو دوشه کیه؟ این که نمیتونه تبر برداره. او بوتی میپرستید که نمیتونه تبر برداره. گرفتن انداختنش تو آتیش که چه برای سرش بیاد مثلا بسوزوننش. خدا آتیش رو براش بردن و سلام و گلستان کرد. ما شاید مکتب ابراهیمی. لذا بوت ذهنی رئیس جمهور مملکت و بوت ذهنی رئیس فرهنگستان علوم مملکت در قضیه تمنای محال رو اینجوری میشکنن. میتونن، کسی دارن، استادی دارن، عالمی دارن، بسم الله یه صندلی دیگه اینجا هست، بیان و بگن اینجوری نیست. اما 4 سال از ادعای باطل رئیس جمهور این مملکت گذشت در مقابل نظر رهبری، و بعد از 3 سال رئیس فرهنگستان علوم به جای اینکه بیاد نتیجه تحقیقات و بررسی هاشون رو بین ادعای رئیس جمهور با ادعای رهبری رو مطرح کنه، آمد گفتش که نه نمیشود. الان ما سند داریم، رئیس جمهور و رئیس فرهنگستان گفتن نمیشود، ما 120 رشته رو بررسی کردیم، همه اونایی که مدعی علم بودن در نظام دانشگاهی و پشت سر مواضع این دوستان وایستادن، در شرک خودشون بالاخره تکلیف خودشون رو باید با جامعه و خدا روشن کنن. چون مسئله این نیست که من عباسی بیام اینجا بشینم یه حرفی بزنم، رئیس جمهورم یه حرفی بزنه، بعد دانشگاه کار خودشو بکنه. پیامد این حرفا تو جامعه است. مثلا پیامد قوای سگان مونتسکیویی چیه؟ پیامدش امروز شکست نظریه قوای سگان مونتسکیو در قانون اساسی آمریکاست که دولت آمریکا هر 3.5 سال تا 4 سال یک بار شاددان میکنه. الان در جامعه شناسی سیاسی و فلسفه سیاسی حرف آمریکایی‌ها چیه؟ آقا قوای سگانه مونتسکیو ناکارآمد. چرا؟ قوه مجریه حزب دموکرات اوباما میره تو این جلد، قوه مقننه کنگره و سنا، این یکی حزب آمریکایی یعنی حزب جمهوری‌خواه میره تو این قالب، این دوتاشون سر مثلا تنظیم بودجه، سر تنظیم بدهی و غیره لج میکنن، دولت آمریکا 16 روز شاددان میکنه. سال 92 که این اتفاق افتاد، اگه گفتن یه روز دیگه ادامه پیدا میکرد، بالا دولت آمریکا باید اعلام ورشکستگی میکرد. دوباره چند ماه پیش دیدید 4 روز، 3 روز، 5 روز، 12 روز، 16 روز دولت آمریکا هی مدام شاددان میکنه. نظام دو حزبی که در جامعه شناسی سیاسی بسیار ستایش شده و نظام سگانه قوای سگانه مونتسکیویی امروز ناکارآمدیش به اینجا رسید که مدام دولت آمریکا، دولت ایتالیا در اثر اون ائتلاف و غیره شاددان میکنن. کجا اشکال داره؟ قانون اساسی. ما اتفاقا مدعی هستیم. من چندی پیش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در واکاوی قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام کردن که قانون اساسی جمهوری اسلامی به توحید نزدیک نیست. صغرا کبرا بچینیم نتیجه بگیریم دیگه. صغرای قضیه ادعای رهبریه، مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. کبرامون چیه؟ اینه که آنچه آقای مونتسکیو در مقنن مجری قضایی رقم زده تسلیسیه. نتیجه این که جمهوری اسلامی ساختارش ذیل رهبری غیر توحیدیه. دلیل این که از بازرگان و بنی صدر تا هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد و روحانی همیشه بین رهبری با رئیس جمهور تعارض بوده و قوا همیشه مشکل داشتن بار خودشون ریختن روش رهبری، همش به خاطر اینکه قانون اساسی ما نیاز به اصلاح داره. قانون اساسی ما باید مبتنی بر معرفت توحیدی تبیین بشود، نه اینکه 38 اصلش برای دولت، از 177 اصل 38 اصلش برای قوه مجریه، اختیارات وسیع دست رئیس جمهور، پاسخگو هم نیست، میاد سری به سری حرفا و آمارا اطلاعات غلط میده، جو و ایجاد میکنه، هر کیم بعد حرف فرداش حرف بزنه سر کارش با دادگاست. قوه قضاییه یک کار کرد برای رئیس جمهور داره، بودجش دست رئیس جمهور گروگانه تا رئیس جمهور بهش میگه آقا مثلا این فرض کنید پرونده رو باید حل کنید. 38 اصل برای دولت، 37 اصل برای مجلس، 18 تا اصلا برای قوه قضاییه، از 177 اصل نزدیک نصفش مال سه تا قوه تسلیسیه. اگر ما در تحول در علوم انسانی کرسی نظریه پردازی داشتیم، 20 تا استاد حقوقدان در فلسفه حقوق می نشستن ابعاد و ارکان تسلیس رو بررسی می کردن، اشکالات 200 سال گذشته نظریه مونتسکیو رو بررسی می کردن، بعد می اومدن یک فصل دیگه از بحث رو شروع می کردن، چارچوب معرفت توحیدی رو برو معرفت تسلیسی رو، و سپس اینکه قانون اساسی وقتی توحیدی بشود ساخت نظام چگونه می شود. اینجا پرانتز باز کنم، این موضوع رو چون ما سال 93 تمام کردیم پروژهشو توی مرکز، این مدل بهش میگن مدل ارگانیکی در تئوری سیستم ها، قوایستگانه. حکومت و جامعه به مسابقه بدن دیگه، بدن حدود 14-15 تا زیر سیستم داره، یعنی ما به جای 3 تا قوه حدود تقریبا 14-15 تا بعد قوه داشته باشیم که تفکیک بشن. اگر شما این 3 تا قوه موجودو در بدن انسان جانمایی کنید، قوه قضاییه میشه کلیه و مثانه و کبد، قوه مجریه میشه این بخش خروجی به اصطلاح دست و پاها که کار اجرایی میکنه و بخشی از سازوکار سر و حواس پنجگانه و مغز، قوه مقننه بخشی از ساختار مغز که میخواد تصمیم سازی کنه، بقیه اجزای بدن کو؟ توی تئوری سیستم ها میگن کاملترین سیستم شناخته شده بدن انسان. اگر کاملترین سیستم شناخته شده بدن انسانه، امام راحل دو بار گفته که حکومت و جامعه رو مثل بدن طراحی کنید. ببینید امام صادق علیه السلام براش روایت داره، سعدی به شعر در آوردهش، بنی آدم اعضای یک پیکرند، بنی آدم اعضای یک دیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. بدن کامل اینه، نه اینکه سیستم حکومتی طراحی کنیم مثل آمریکا یا مثل اروپا یا مثل ایران، یه سیستم مبتنی بر اینکه طرف زن و گمان خودشو گذاشته مبنا، گفته چیکار کنم، کاملترین تقسیم بندی 1-2-3 اینو مال تسلیس رو میذارم مبنای قوای سگانه. 200 سال پیش کهنه شده، امروز تو خود غرب دچار چالش. برید مقالاتی که در مورد شاددان دولت آمریکا هست و به انگلیسی سرچ کنید، ببینید امروز این سیستم چقدر ناکارآمده. خب چرا ما باید رو مدل ناکارآمد بمانیم؟ گفتم دیگه، مثلا قوه قضاییه بودجهش گروگان دست رئیس جمهور، 93% بودجه کشور دست رئیس جمهوره، بعدم میگه ما نمیتونیم، نمیشه، طرفداراش میگن آقا قانون اساسی رو اصلاح کنیم. چرا؟ اختیارات دو تا قوه رو گرفتن دستشون، الان مطلق ناکارآمدی، اند به قول این جوونا، اند ناکارآمدی. بعد نشد، ما اختیارات بیشتر میخوام، چیکار کنیم؟ قانون اساسی اصلاح بشه، ما موافقیم. مردم این قانون اساسی همین است که توی آمریکا انجام شده، شکست خورده، همین است که 50 روز تو خیابونای فرانسه مردم ریختن علیهش دارن میجنگن. مردم به شما دروغ گفتن، گفتن اقتصاد جهان گل و بلبلیه، ما چون با جهان رابطه نداریم، اگر رابطه داشته باشیم همه چیزمون حل میشه. مردم اقتصاد جهان 3-4 روز پیش صندوق بین المللی پول اعلام کرد 167 تریلیون دلار بدهی دارد. استادان اقتصاد دانشگاه های ما که طرفدار نظریات دولت بودند و خود دولت در یک خیانت علنی نیامدن به مردم بگویند اقتصاد جهان بدهی دارد، پاشیده است. ما چون تو سوریه هستیم باختیم. فرانسه قاسم سلیمانی داره فرستادش سوریه، فرانسه سر زناشون چادر گذاشته، فرانسه ولایت فقیه داره، فرانسه نمیدونم روش موشکاش نوشته مرگ بر اسرائیل. چرا 2.2 تریلیون دلار بدهی داره؟ 6 سنت آوردن رو سوخت و گازوئیلشون. 50 روز مردم گفتن تو خیابون، 7 نفر تا حالا کشته شده، چند هزار نفر دستگیر شدن، 700 خورده نفرم مجروح. نه، اون حق داره این کارو بکنه. ما فقط اینجا نه. ببینید، همونطوری که رئیس جمهور مملکت و رئیس فرهنگستان علوم مملکت حرفشون غیر منطقی بود، ادعای علمیشون علمی مشخص شد غیر منطقی بود، رو پرده دیدید. اونهایی که سکوت کردن در 5 سال گذشته، فریاد زدیم مشکل مملکت با مذاکرات هسته‌ای حل نمیشه. به تعبیر رهبری، مشکل در ژنو و پاریس و لوزان و نیویورک نیست، داخل کشوره. استادان اقتصادی که سکوت کردن، اقتصاد جهان پاشیده، اینا گفتن ما ناکار آمدیم، ما باید بریم با اونا ببندیم. تاریخ نسبت به استادانی که سکوت کنند بی تفاوت نمیشینه. پروفسور استگلیتز، برنده نوبل اقتصاد، قائم مقام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، صراحتا کتاب نوشت، سقوط آزاد، این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط کرده است، این علم اقتصاد است که سقوط کرده است. نمیتونه شلوار خودش هم بکشه بالا. منکیو سر کلاسش دانشجو بلند میشن، کلا کلاسو ابسترکت میکنن، میرن بیرون سقوط میکشونن. اینجا استاد اقتصاد ما میشه در تلویزیون. در کشورهای پیشرفته، کدوم کشور پیشرفته؟ فرانسه، آمریکا با 22 تریلیون دلار بدهی، بدهی به کی؟ به چاپ پول بدون پشتوانه. کاغذ چاپ میکنن، بعد از پیمان برتون وودز اسمشو میذارن اسکناس. جامعه دانشگاهی، جامعه علمی که نسبت به این انحراف عقلانی بشر، بشر اگه عقل داشته باشه کاغذ چاپ نمیکنه اسمشو بذاره اسکناس. که 2 هفته پیش 10 تا 20 استاد نامه بزنن به مکارم شیرازی، آقا حکم این چیه؟ بگه این عقل به باطله. 167 تریلیون دلار بدهی که صندوق بین المللی پول 4 روز پیش اعلام کرد که 69 تریلیون دلارش، نزدیک 70 تریلیون دلارش بدهی خالصه، حاصل چاپ پول بدون پشتوانه است. جریان دانشگاهی ما کجاست تو تولید علم؟ کی؟ یقه بانک مرکزی رو باید بگیریم؟ یقه رئیس جمهور و مجلس رو باید بگیریم؟ کجاست حوزه علمیه؟ کجاست دانشگاه؟ وحدت حوزه و دانشگاه یعنی که آقا پدر بشر داره در میاد، بشر به یک انحراف و جاهلیت رسیده، اسکناس چاپ میکنه به نام دلار، اسکناس چاپ میکنه به نام ین، یوان، ریال. بعد استاد علم مدیریت مالی میگه این یک نظریه مالی است. توی دانشگاهی گفتم استاد حزب اللهی فرداش رفته بود گفته بود این که میروند در تلویزیون نمودار نشون میدهن که اقتصاد جهان مثلا بدهی موجب وهن اقتصاد جهانی است، این غلط است. بدهی امروز یک موفقیت در اقتصاد است. با یه من ریش و تسبیح و جای سجاده از دانشگاه‌های به اسم ائمه، مثلا بچه حزب الله یا دو تا نظریه غربی میخونن، عقلشون رو میدن بره. بعد خود رئیس جمهور آمریکا کاندیدا شده بود اون لحظه، آمده بود میگفت ما داریم بدبخت میشیم، American dream is dead، رؤیای آمریکایی مرد. چرا؟ 20 تریلیون دلار بدهی داریم. یک سال نیم به خودش اومده سر کار شد 22 تریلیون دلار. شما باور ببینید، زکریای رازی فلز قرمز رو با شیمی و کیمیاگری میخواست بکنه فلز زرد، طلا، نتونست. جان لو بلند شد رفت دیدن لویی شاه فرانسه، گفت اینا نتونستن کیمیاگرها فلز قرمز رو بکنن طلا، من برات کاغذ رو میکنم طلا. پروژه اسکناسایی که امروز اینجوری میبینید، بیچاره کرد فرانسه رو تو عصر لویی. این حباب که میشنوید شکل میگیره میتره که تو اقتصاد از دوره اون به وجود اومد. بشر رو یک حماقتی، بعد زشتیش در اینه که یه سری عالم استاد دانشگاه بیان چیکار کنن؟ بیان اینو تئوریزه کنن. یعنی یه غلطی، یه کسی یه غلطی کرده، کاغذ چاپ کرده، گفته این دیگه پوله. آمریکا شروع کرده سالی 1 تریلیون دلار پول چاپ کردن. یه کاسه ماست داری، شلنگ آب رو بگیر داخلش، این دوغ نمیشه، این آب سفید رنگی میشه. لحن من تنده، ببخشید، این لحن وجدان عمومی بشر علیه استادانی است که فقط میرن تئوریا رو درس میدن، پاسخگو هم نیستن. آقا پدر بشر رو در آورده این نظریه های منحط. مردم 50 روز تو مهد لیبرالیسم و انقلاب فرانسه تو پاریس جنگ و خونریزی و کشتار ریختن علیه کپیتالیسم و سرمایه گرایی. بعد هر کی میشینه مثلا اسلام محکوم است، جمهوری اسلامی محکوم است، شما با علمت محکومی دوست عزیز. کارنامه علمت این
اساسش چی بوده؟ زمانی که دکتر آدام اسمیت اومد مبنای رو گذاشت در کتاب به اصطلاح ثروت مللش، نظریه اصالت بازار، آقای جرمی بنتام رفیقش که استاد فلسفه اصالت فایده یا یوتیلیتاریانیزم هست، یه سلسله مقاله نوشت. آقای دکتر آدام اسمیت اگر میخواهی، نامه بود ببخشید مقاله نبود، اگر میخواهی نظریه بازار به نتیجه بنشیند باید ربا رو در مسیحیت و یهود کنار بذاری، ربا باید ریشه نظریه بازار باشد. مجموع نامه ها رو جمع کرد تحت عنوان کتابی به نام Defense of Usury، دفاع از ربا. آدام اسمیت این نظریه استاد فلسفه اصالت فایده رو، یعنی جرمی بنتام رو، گذاشت پایه نظریه بازار. 250 سال آنچه شما به نام فری مارکت نظریه بازار در اقتصاد میبینید، ریشه فونداسیون اساسش بر رباست. 95 و 96 دو سال 110 بار 7 مرجع تقلید تو قم فریاد زدن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربوی است. کدوم استاد اقتصادی بلند شد بگه آقا شما چی میگید؟ حوزه داره کار خودشو میکنه، میگه حرامه، دانشگاه کار خودشو میکنه، از مدل مثلا نظریه نمیدونم سیستم پونزی و قیروزاله گرفته تو بورس و نمیدونم چه همینجوری درس میده میره، راه خودشون رو دوتاشون میرن. مقصرش کیه؟ رئیس فرهنگستان علوم، بعد جواب خدا رو در آخرت بده. رئیس جمهور، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، چون بالاخره مرجع تقلید فریادشو زده. حالا هم که بلند شدن 10-20 استاد نامه زدن دو هفته پیش، آقای مکارم شیرازی، جناب عالی مرجع تقلید هستید، آقا پول اینجوری چاپ میشه، یه خلق پول داریم یه خلق نقدینگی، چی میشه؟ گفته آقا این اکل به باطل. بله رازی اگر توانست سک به اصطلاح فلز قرمز یعنی مصر رو بکنه طلا، شما بگون دیگه طلاست، اما کاغذ رو بندازی تو دستگاه از اون دلار بیاد بیرون، ریال بیاد بیرون، بعد بگی من خلق ثروت کردم، سر کاری. کی میگه؟ پروفسور کورتن. کورتن در سرمایه داری فردا چی میگه؟ میگه خلق پول، چون تو بانک مرکزی از کلمه کریت استفاده میکنن، میگه خلق پول خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. چرا ما یه دونه مثل کورتن نداریم تو نظام دانشگاهیمون؟ که برم با مکارم شیرازی و جوادی آملی و مصباح یزدی و شوبری زنجانی و علوی گرگانی و نوری همدانی و مظاهری و دیگران بشینن کنار هم دیگه تکلیف مردم رو حل کنن. این جماعتی که الان تو خیابون فرانسه درگیرن، اینا تو 3-4 سال گذشته اندیشمندانشون اینجا بودن. بعضیشون آقای طالب زاده میبرد تو این برنامه تلویزیونیش، سیراشون هم تو دانشگاه تهران و نمیدونم حوزه علمی قم و تو مرکز ما و جای دیگه میمدن میشستن. اولین سوالشون بود مدل جایگزینتون برای حل این مشکل اقتصادی چیه؟ سرمون رو بعد میداختیم پایین که استادای دانشگاه های ما تئوری های به قول رهبری منسوخ اقتصادی که 40-50 سال پیش اونجا امتحان پس داده رد شده رو درس میدن، حاضرن نیستن ازش فاصله بگیرن. فعلا هم که مراجع دارن میگن که قائم مقام یکی از احزاب ترکیه که جانشین اون نجم الدین اربکان بود و توی دانشگاه آنکارا تئوری سیستم ها در اقتصاد درس میده، این اومد اینجا بعد فکر میکرد از بیرون که تو ایران استادای لیبرال اقتصادی دارن تحول ایجاد میکنن، حوزه‌ای جلوشونو گرفتن، رفت یه مقاله نوشت. بعد که این موارد رو دید، رفت این مقاله نوشت که برعکس، علمای دین و استادان دانشگاهی در واقع طرفدار حکومت دنبال تحول در اقتصادن، لیبرال ها جلو اینا رو میگیرن. این والرشتن اومده بود اینجا، این جامعه شناس آمریکایی که داری 70 ساله که روی نظریه به اصطلاح فروپاشی 70 سال از عمرش میگذشه، 30-40 سال روی نظریه فروپاشی غرب و کاپیتالیسم و آمریکا کار میکنه. اما اورده بودنش اینجا تو وزارت خارجه همون اوایل بازی برجام و مذاکرات و اینا، این بعدن مصاحبه کرد با یکی از نشریات آمریکایی، بهش گفتن ایران چه خبر؟ گفت هیچی، استادای لیبرال در ایران تو وزارت خارجهشون به من گفتن فردا داری میری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، مبادا بگی لیبرالیسم در حال افوله، مبادا بگی آمریکا در حال افوله، علیه ما اینو استفاده میکنن. اون آقایونی که تو اون جلسه بودن بعد گفتن که اون کسی که این حرفو به این زده بود کی بود، اون بعدن شد یکی از معاونین وزرا در یه وزارتخونه دیگه بعد از وزارت خارجه. یعنی به همین نسبت که سکوت کردن نسبت به تسلیس در علوم، میدونستن تو رشته خودشون سند وجود داره، همه با هم پای حرف رئیس جمهور سکوت کردن، پای حرف آقای داوری اردکانی سکوت کردن، پای حرف غلط و باطل. مگه نمیگن دانشگاه محل آزادی است؟ آقا اندیشمون آزاده. سکوت یعنی چی؟ یعنی تایید کردید؟ نسبت به اینکه اقتصاد جهان با ربا پاشیده، خود جرمی بنتام میگه اساس علم اقتصاد رباست، آدم اسمیت رو این میچینش، سکوت کردید؟ بعد وقت ربا رو خدا میگه جنگ با خدا، لا تاکل ربا، ربا نخورید که ربا جنگ با خدا و رسول خداست. چجوری میخوای فرد سرتو بگیری بالا وقتی دانشجو و طلبهای دارن تربیت میشن، پایه های اینو از اساس میشناسن؟ چجوری فردا میتونی رود بشه نگاه کنی تو جامعه بگی که ما درست زمانی که لیبرالیسم پایه‌هاش تو فرانسه سست شده بود، تو انگلیس سست شده بود، انگلیس برای اینکه نپاشه از اتحادیه اروپا توی برگزیت رفت بیرون که مرزها رو خودش ببنده چون جزیره‌ایه، آمریکا سیاست درهای بسته رو شروع کرد، مرز کشید بین خودش با مکزیک، ترامپ هم اومد گفتش که 7 کشور که اصلا آدم‌ها نخبگانش نیان مثل ایران و جای دیگه، بقیه هم که عربستان من تو رو دوشیدم 460 میلیارد دلار بده، تو هم چیکار کردن؟ بعد ما اومدیم گفتیم که اینجا ما چون مشکل داریم، چون تو سوریه ای، تو اقتصاددانی نظامی رفته اونجا جنگیده، تو بلنش نظریه بده چجوری ما بلنش بریم اون 7 میلیون خونه‌ای که ساخته شده دولت سوریه داره التماس میکنه بیاد لاقل 2 میلیونش شما بسازید سودشو ببرید. نه، ما زمانی رشد میکنیم که کلا چارچنگولی جمع بشیم داخل کشور، بعد غربی بیاد پشت ما رو بخارونه، بس دیگه. بعد 5 سال بس، هر قد توهین کردید به ساحت علم، به ساحت دین، به ساحت اون 2200 نفری که رفتن توی سوریه شهید شدن، به ساحت مقدسات نظام، به ساحت قرآنی که به اسم قرآن توی نظام مصادر رو دست گرفتید، حاضر نشدید ذره قرآن و قانون اساسی رو پیاده کنید، حالا میاد میشینه توی دانشگاه تربیت مدرس میگید قانون اساسی باید عوض بشه. چشم، حتما باید عوض بشه. آقا مگر شخص خمینی فریاد نزد که تا من زنده هستم اجازه نخواهم داد این مملکت دست لیبرال ها بیفتد؟ گفت این حرف رو یا نگفت؟ زد این حرف رو یا نزد؟ اگر وقتی به منتظری نامه زد تو بعد از من کشور میدی دست لیبرال ها، تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفتد، چطور یه حزبی تو این مملکت وجود داره که تو اساسنامه‌اش می‌نویسه ما لیبرالیم، حزب کارگزاران؟ بعد دبیر کل این حزب میاد مدعی قانون اساسی میشه، مدعی نظام میشه، مدعی ولایت میشه. پیام رو بهشون میدیم، تا ما زنده هستیم نخواهیم گذاشت لیبرالیسم نه توی ایران، تو سراسر جهان نفس بکشه.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خامنه ای رهبر، بعد بر زنده ولایت بکن، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین کفار،
مرگ بر اسرائیل. من صراحتاً عرض میکنم جریان لیبرال در کشور ما خروج از حاکمیت کرده، جریان اصلاحات خروج از حاکمیت کرده، اصلاحات قانون اساسی رو قبول نداره، بهش پایبند نیست، بعد بیاد ثابت کنه پایبنده، به اصول مربوط به ولایت فقیه پایبند نیست، پس ضد قانون اساسی عمل میکنه. نمیتونه بگه من تو جمهوری اسلامی میام رأی میدم، دولت تشکیل میدم، مثلا از حزب کارگزاران معاون اول میذارم، معاون اول رئیس جمهور میذارم از حزب خودم، مجلس رو با لیست امید و کلمه تکرار میکنم میگیرم، دو تا قوه رو میگیرم، میگم من اختیارات ندارم، سپاه بره بیرون از مثلا سوریه، ولی فقیه هم بیاد پاسخگو بشه. شما دارید چیکار میکنید تو این مملکت؟ شما در 20 سال گذشته اصلاح طلبا بیا میگن یک قدم برای اسلامیت نظام و دین برداشتن، یک قدم مطالبه گری میکنیم دیگه. آقایون اصلاح طلبا بیان توی این مملکت بگن که یک قدم برای اسلام برداشتن در 20 سال گذشته، یک شهید دادید، بگید همین 5 6 سال گذشته ما 2200 نفر شهید تو سوریه دادیم، یه دونهشو بگید مال ما اصلاح طلبا بود. در دفاع از اسلامیت نظام این کتاب رو نوشتیم، این نظریه رو دادیم، این مقاله رو دادیم، کو؟ غیر از این که از سروش تا گوگوش، از منوش تا ملوس، هرچی اساس دین بود به چالش کشیدید؟ شما تو مبانی نظریه دینی خروج کردید از حاکمیت، قانون اساسی رو قبول ندارید، خروج کردید از حاکمیت. زمان شما در دوره هاشمی سال 75 قانون داماتو، قانون عیسی تصویب شد، قرار شد هیچ کس حق نداشته باشه تو ایران در آبان 1375، 22 سال پیش، حق نداشته باشه دور زیر ساخت نفت و گاز و غیره در ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری کنه. حکومت با نظر خود همون هاشمی و شخص رهبری تصمیم گرفتن ارتش و سپاه رو بیارن مملکت و زیر ساختش رو بسازه، اینفراستراکچر رو. 22 سال چقدر به ارتش و سپاه سرکوب زدید که آقا شما چرا چی میخواید تو اقتصاد؟ 52% جاده ها، اتوبان ها، سد ها، نیروگاه ها و غیره رو ارتش و سپاه ساختن، پولش هم ندادید. تکلیف رو روشن کنید. شما از این جاده دارید تو همین تهران یه پل ندارید که مال سپاه ارتش نباشه، یه تونل، یه اتوبان. خب استفاده نکنید دیگه. مگه شما نمیگید ارتش و سپاه برن بیرون از ساخت زیر ساختا؟ اینو کی میگه؟ CIA میگه. کی میگه؟ آمریکا میگه. حساب کرده 1175 5 سال سرمایه‌گذار خارجی نیاد زیر ساختشون ساخته بشه، جمعیتشون داره دو برابر میشه. دو برابر مدرسه، دو برابر دانشگاه، دو برابر پل، دو برابر سد، دو برابر شهرک ندارن دیگه، فرو میریزن. در تلاش امنیت ملی برای اینکه زیر ساختا در مقابل با پروژه SSR دشمن، سکیوریتی سکتور رفورم که بردن سازمان ملل تصویب کردن، برای مقابله با SSR دشمن، ارتش بیا برو این کارو بکن، سپاه برو این کارو بکن، هر روز نق میزنن بهشون. کسی که بلند میشه مدام به نیروهای مسلح میگه تو چرا جاده زدی، سد زدی، اتوبان زدی، او بدبخت بلند میشه با لودر و بولدوزری که بعد زمان جنگ بره مهندسی رزمی کنه میاد جاده میزنه، بعد میگه آقا حقوقتو که داری از دولت میگیری پس حقم نداری به قول معروف مطالبه کنی؟ هیچی. بعدم نماینده مجلس هفته پیش مصاحبه کردن میگن تو بودجه سال 98 بودجه ارتش و سپاه رو دولت قطع کرده، گفته برید از نمیدونم صندوق نماینده تبریز، گفته اینا گفتن برید از صندوق توسعه ملی بردارید. این چه قانون اساسیه که همه اختیارات داده به رئیس جمهور؟ بودجه نیروهای مسلح دست رئیس جمهور، بودجه قوه قضاییه دست رئیس جمهور، بودجه همه دست رئیس جمهور، گروگان میگیره بودجه همه رو، یه ادعاهایی میکنه، میاد رأی میاره، بعد بعدن وقتی ادعاهاش زیر سوال میره حاضر نمیشه بیاد پاسخگو باشه، نه خودش نه طرفداراش نه احزاب طرفدارش. آقا مگه شما نگفتید اگه میخواهید تحریم ها برگرده به ما رأی ندید؟ مگه نگفتید اگه میخواد سایه جنگ برگرده به ما رأی ندید؟ مگه نگفتید که اگر میخواهید به قول معروف دلار بره بالا 5000 تومان به ما رأی ندید؟ حالا که این اتفاق افتاد بیاد بشینید اینجا پاسخگو باشید. امروز هم میگید FATF رو میخوایم بپذیریم؟ بعضیا میان از جیب مردم خرج میکنن، میخوان 20% همه چیز رو بیاریم پایین. چرا عوام فریبی میکنید؟ چرا به مردم دروغ میگید؟ جوان دانشجو، استاد محترم، FATF مال اتحادیه اروپا است. آمریکایی‌ها یک مقرراتی در مورد ما رو حذف کردن به نام یوترن، دور برگردون، چرخه دلار. 1387، 1359 اینو وصف کردن، 1187 حذفش کردن. مادامی که وزارت خزانه داری آمریکا این رو ابقا نکند، ما نمیتوانیم با نظام مالی جهانی تعامل داشته باشیم. حالا 1,000,000 FATF دیگر رو اگه ببریم تصویب کنیم. حرف رهبری این بود. رهبری وقتی توی قانون اساسی این قدرت رو نداره، خب بله قانون اساسی باید اصلاح بشه. رهبری که نمیتونه فقط بیاد ارشادی توصیه کنه مثل پاپ. 9 تا بند داده گفته اینا تو برجام رعایت بشه، هیچ کدومش رعایت نشده. گفت ایران بعد از شرایط ویژه برداشته بشه. شرایط ویژه یعنی چی؟ یعنی ایران دوباره اون وضعیت یوترن در موردش ابقا بشه. چی شد؟ آقای دکتر ظریف یک سال بعد از تصویب برجام رفت اتاق بازرگانی، دهی فجر بود. اتاق بازرگانی بخش خصوصی، تو اتاق بازرگانی ریختن سرش، گفتن آقای دکتر ظریف نمیتونیم السی باز کنیم، نمیتونیم با بانک‌های دنیا کار کنیم. ایشون فرمود، روزنامه اطلاعات تیتر کرد، ایشون فرمود ما در مذاکرات هسته‌ای در برجام درباره یوترن اصلا مذاکره نکرد. خسته نباشید. پس شما چه چیزی رو رفتی مذاکره کردی؟ مگه نگفتی وصل میشیم به نظام مالی جهانی، آب خوردن حل میشه، همه چی حل میشه؟ شما از نظر حقوقی بیا حقوقی به جواب بده. شخص رئیس جمهور و شخص وزیر خارجه باید حقوقی پاسخ بدن. آقای ظریف اگر بیاد فرافکنی کنه بگه آنان که FATF رو نقد میکنن در پولشویی دست دارن، شما به من بیا حقوقی نظر بده. جناب عالی بیا به من بگو که این یوترنی که رفتی تو اتاق بازرگانی گفتی که یوترن رو ما دربارش اصلا بحث نکردیم. اگر یوترن ابقا نشود، بدونید وقتی یوترن برداشته شد ما چمدونی باید پولامونو می آوردیم. ماجرا اینه وقتی ایران تحریمش سال 59 دو سال بعد از انقلاب شروع شد، چون پول دلار آمریکا مبنای اقتصاد جهان بود، همه مستقیم با دلار کار میکردن. مثل سازمان ملل که تو نیویورک آمریکا نمیتونست بگه اقلیاف ایران خوشم نمیاد نیاد توی نیویورک. ایران چه وضعیتی داری؟ انقلاب کردی ضد آمریکایی. خب دلار من آمریکا مبنای اقتصاد جهانه، نمیتونم بگم که نه یا مثلا از دلار من استفاده کن، اما یه کاری میتونم بکنم. ایران حق نداشت باشه با دلار مستقیم کار کنه. وزارت خزانه داری آمریکا دو سال بعد از انقلاب 38 سال پیش اومده چیزی تعریف کرد به نام یوترن، دور برگردون. آلمان نفت خریدی؟ بله. چقدر؟ 1,000,000 بشکه. پولش چقدر میشه؟ مثلا اینقدر میلیون یورو. خب اون یورو رو اول به من فکس بزن، ایمیل، به قول امروزی ایمیل بزن، من بدونم چی خریدی چی فروختی. من وزارت خزانه داری توی اون معاونت رصد تحریم ها باید کنترل کنم. خب کنترل کردم، الان تو 1,000,000 بشکه نفت خریدی، پولش میشه چقدر؟ اینقدر میلیون یورو مثلا. این پولو بریز توی بانکی در آلمان، یه بانک شعبه آمریکایی، بریز به حساب ما آمریکایی‌ها، ما اونجا به تو دلار میدیم بجاش، اون دلار رو بده به ایران نفتو بگیر. به نظر شما اینو کدوم تشکیلات منتشر کرده؟ مرکز سیاست دو حزبی آمریکا. الان چی میگن اصلاح طلبا؟ میگن اگر جمهوری خواها رفتن، ترامپ رفت، دوباره کری و اوباما آمدن، فتح باب میشه. آمریکا از این 4-5,000 تا مرکز تقاعد استراتژیکی که داره، یه تعدادش دو حزبیه دیگه. این مهمترینشه، یعنی بای پارتیسان پالیسی سنتر، مرکز سیاست دو حزبی آمریکا. آرمش به اصطلاح آبی و قرمز، یعنی دو تا حزب جمهوری خواه و دموکرات. در بای پارتیسان پالیسی سنتر هر مصوبه ای به نتیجه برسد، هر کی بیاد سر کار، جمهوری خواه باشه یا دموکرات، باید پیادش کنه. آخر بوش پسر 1187 این تصویب شد، معلوم نبود مکین جمهوری خواه میاد یا اوبامای دموکرات. اوبامای دموکرات اومد روز اول اینو اجرا کرد، یوترن رو برداشت. ما دیگه نمیتونستیم با دلار، مثلا همه که نمیتونستیم مستقیم کار کنیم، حالا دلار رو دور هم نمیتونستیم بزنیم. شما چی شنیدید از رسانه ها؟ ایران وقتی معامله میکرد باید با چمدون پول رو میآورد. از حرمان شمس دیگه، آقا شما باید کاری کنید تو مذاکرات که ما دیگه چمدونی پول نیاریم، چی کار کنیم؟ باید بری بگی که این 5+1 آقای ظریف هم نشسته بالای میز، آقای دکتر صالحی نشسته تو اون اتاق با مودیز وزیر انرژی آمریکا، دارن سر قضیه پر کردن تاسیسات عراق و جمع کردن به اصطلاح سانتریفیوژا دارن بحث میکنن. اتاق اینوری باید آقای دکتر سیف و آقای دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد و وزیر رئیس بانک مرکزی میرفتن با جک لو، با اون جان لوی که ابتدای عرایزم عرض کردم در مورد دوره لوی، اشتباه نگیرید، نمیدونم شاید هم نسل هم به اصطلاح هم خانواده باشن. جک لو وزیر خزانه داری اوباما، آقای جک لو یوترن رو ابقا کنید. میدونی چیه آقای سیف؟ نمیشه، حالا نمیشه. آقای دکتر صالحی نپذیر که عراق رو پر از بوتون کنی. آقای دکتر طیب نیا میگن که آقای جکلو یه زحمت بکش، این قانون عیسی هست در آبان 1175 تصویب کردید که 20 میلیون دلار کسی بیشتر نیا تو نفت و گاز و غیر و زالی که ما سرمایه گذاری کنه. ما میخوایم بعد از برجام سرمایه ها بیاد تا چرخ زندگی مردم به چرخه و مشکل دریای مدیترانه، دریای ارومیه حل بشه و آب خوردن مردم حل بشه. سرمایه خارجی باید بیاد، از این قولا دادیم توی تلویزیون به مردم. لذا اکبر اینکه سرمایه خارجی بتونه بیاد، باید قانون عیسی رو شما آمریکایی‌ها بردارید، ربطی به سازمان ملل نداره، 22 سال در ازش میگذره. میدونید چیه آقای دکتر طیب نیا؟ من جکلو حقیقتش میخوام پشت گوشتو بخارونی. الان ما به اون اتاق اون طرفی پیغام میدیم آقای دکتر صالحی از مودیز نپذیر که سانتریفیوژا رو جمع کنی. اون شیوه سخن گفتن با جهانه. دیدی چقدر مسخره کردن؟ گفتن شما سخن گفتن با جهان رو بلدی. حالا شیوه سخن گفتن با جهان چی بوده؟ بخندیم با طرف. نشستیم. اونم رفته پیش استادش توی موقعی که انرژی میخونده تو آمریکا. چیکار کنم استاد؟ هر چی بفرمایید. پر کن، جمع کن. خب اون که هیچی، اتاق اقتصادم که خالی. خب ما چه کار کنیم؟ هیچی. بعد لوتی منشی امضای کرید تضمینه. گذاشتیم رو میز هست و نیست رفت. اومدیم بعد گفت آقای عراقچی به ایمیلای ما هم پاسخ نمیدن. ایمیلهای ما رو. یعنی دیگه وقتی اون چیزی گوهر گرانبها رو از دستشون گرفتن که نتونستن با ویروس استکسنت وقتی حمله کردن به تاسیسات نتنز بگیرن. با هاوهای آرکیو وقتی اومدن نتونستن بزنن. دانشمند هسته‌ای رو اومدن تو خیابون شهید کردن، نتونستن اون از ما بگیرن. اینجوری از ما گرفتن. جماعت لیبرال در 40 سال گذشته آماده های رو که دیگران با گوشت و پوست و خونشون رقم زده بودن، آماده ها رو بردن گذاشتن همیشه سر میز. الان دیدی سر قضیه موشکی چی میگن؟ چون موشکی رو حسن ترانی مقدم و شاگرداش رقم زدن، الان میگن بدید ما ببریم مذاکره کنیم در موردش. شما یه چیزی که خودتون تولید کرده باشید و ببرید بدید پای میز مذاکره. نه خدا میدونه پراید رو. جدی میگم پراید رو، این استاد اقتصاد طرفدار خودتونو از این چیزا بدید، اونا الان زیادی داریم صادر کنیم. اما انرژی هسته‌ای رو دادید رفت، درباره موشکی و غیرزالیک از این خوابا نبینید. خب برگردیم سر اصل بحثمون. پس ببینید اگر ما میگیم آقا مبنای علوم انسانی غیر توحیدیه، یعنی ادعای رهبری که میگه غیر توحیدیه یعنی تثلیثیه، آقا اشکال نداره بذار این تو رشته‌های دانشگاهی ما تثلیث رو بخونیم. عزیز من این تثلیث بعدن میاد تو عرصه اجتماع میشه قوای سگانه، همین که تو حکومت جمهوری اسلامی ناکارآمدی به اسم ولایت فقیه، ناکارآمدی به اسم اسلام. بعد اسلام گراها کیان؟ همینان که میرن سرشون بریده میشه. آقا پراید 22 سال شما تو ایران خودرو نتونستیم اصلاحش کنی، از کیا موتورز کره برداشتی آوردی کرده قاتل مردم، نظامیه موفق شده خودروی شاسی بلند ضد مین طوفان درست کنه. خب مسلمون همون چند تا مهندس و کارگری که اونجا تو وزارت دفاع هست اونا رو وردار قالبی بذار تو ایران خودرو و سایپا، اینا به مردم ماشین شاسی بلند ایرانی ارزون قیمت با کیفیت بدن، مردم تو خیابون بگن آه این کار آمدی. ولی یه نفوذی های لیبرالی در یه جاهایی تو این درون حکومت هست به قول رهبری، اینا اونجا رو گرفتن میگن خب حکومت رو ناکارآمد میکنی، بگیم نشد نمیتونی. یکی از اینا تو اتاق بازرگانی سه ماه پیش یه متن نوشت بپذیریم شکست خوردیم، ته اون ماجرای دلار 18 تومن بپذیریم نمیتونیم شکست خوردیم تموم شد. بعد اون تیکش رو هشتگ کرد شکست را بپذیریم. فرداش مجبور شدم توی یکی دانشگاه بگم که من شکست شما رو میپذیرم، شما لیبرال ها نه فقط تو ایران تو جهان شکست خوردید، ما شکست نخوردیم. اگر سخن تکنولوژی مجید شهریاری هم فکر ما بود که انرژی هسته‌ای رو رسوند به سوق غنی‌سازی 20%، اگر توانستن به فضا رفتن با موشک بالستیک حسن ترانی مقدم هم فکر ما بود، اگر در علوم انسانی مدیریت در تراز جهانی قاسم سلیمانی هم فکر ماست که 10 تا کشور رو داره اداره میکنه، یکی گفته بود بهش بدید بشه رئیس جمهور، برو بابا همین الان رئیس جمهور 10 تا کشوره. شما تصور کنید مثلا خب میدونید مجله تایم و مجله نیوزویک این دو تا مجله اصلی دو تا حزب آمریکاست که پرتیراژ ترین نشریات سیاسی انگلیسی زبانه، سومین نشریه پرتیراژ انگلیسی زبان که تو انگلیس چاپ میشه نشریه ویک دیگه، این کاریکاتورا اصلیش رو جلدش میکشه. کاخ سفید، عموسام تو کاخ سفید از کابوس کی از خواب بیدار میشه؟ رئیس ایران خودرو یا آقای عراقچی یا رئیس بانک مرکزی یا رئیس جمهور ما؟ نه، ما 13 تا سرلشکر داریم، یعنی لیسانس کلن 13 تا تو ارتش و سپاه و ستاد کل داریم، کلن ها 13 تا داریم. ما یه صد بالاتر یعنی فوق لیسانس یعنی سپاه بود نداریم، ما یه صد بالاترش یعنی ارتش بود اصلا نداریم. بعد روبروی این کیه؟ یه جنرال 4 ستاره است به نام جنرال ماتیس. خب عید امسال ترامپ چی گفت؟ گفت ما 7 تریلیون دلار در عراق و سوریه خرج کردیم سودش ایران بود. 7 تریلیون دلار یعنی 7000 میلیارد دلار. رهبری اومد تو سخنرانیش بعد گفت دیدید رئیس جمهور آمریکا چی گفت؟ 7 تریلیون دلار تو سوریه و عراق خرج کردیم سودش ایران برده. جنرال ماتیس، ارتش بود ماتیس، حقوق بین الملل در اختیارته، سازمان ملل حق وتو در اختیارته، سلاحای ات همه چی در اختیارته، همه کشورها منطقه هم زیر پاتن. 7 تریلیون دلار هم بهت دادیم، ما چقدر به قاسم سلیمانی داده باشیم که اینا رو شکست بده؟ ما 7 تریلیون دلار داریم، پول ها میرود در سوریه، کل بودجه کشور 300 میلیون دلار میلیارد دلار کلش، 12 میلیارد دلار میدن به نیروهای مسلح، به ارتش، سپاه و وزارت دفاع، 12 میلیارد دلار. آذر پارسال همین موقع رئیس ستادکل نیروهای مسلح سردار باقری مصاحبه کرد گفت 20%شو به ما داده دولت. 20% 12 میلیارد دلار میشه چقدر؟ حدود 3 میلیارد دلار. خب این 3 میلیارد دلار رو ارتش باهاش زندگی کرده، سپاه باهاش زندگی کرده، وزارت دفاع هم باهاش زندگی کرده. ستاشون مأموریت اصلیشون یعنی امنیت تراز جهانی رو به وجود آوردن، کارآمدی 20 و اثر بخشی. ضمناً اومدن کمکاریای دولت هم پوشوندن، مثلا یه مقامی تو دولت دارن میشه میره مثلا فلان استان غربی بغل فرودگاهش مهد کودک زدن برای مسافرها که چون پروازا تاخیر داره مهد کودک افتتاح میکنه، توی شهر دیگه سرسره افتتاح میکنن. اینا کار دولت هم انجام میدن، هر چی جاده، راه آهن، تونل، سد، نیروگاه، پالایشگاه، هر چی هستن که اینا کار میکنن. علاوه بر برکت الله میریم افتتاح میکنن. میمونه کار سوم، رفتن سوریه، عراق، لبنان، فلسطین و چند جای دیگر هم وایستادن جلو کفار و مشرکین و ملحدین، اونجا هم نجات دادن. شما 12 میلیارد دلار، اصلا کل 12 میلیارد دلار رو بده به قاسم سلیمانی در مقابل 7 تریلیون دلار یعنی چی؟ باید بشینه تو دانشگاه رو نظریه در علم مدیریت بگی آقا این چه مدیریتیه روبروی اون مدیریت ارتش بوده، این سرلشکره، این چه مدیریتی داره؟ آخه نیرو قدس که همه ارتش و سپاه نیست، یه سازمانی با 4000 تا آدم، داره چه کار میکنه؟ پس این یارو تو خواب از وحشت این میپره. این کارآمدی جمهوری اسلامیه. کارآمدی جمهوری اسلامی تربیت انسانی مثل محسن حججیه. کارآمدی لیبرالیسم تربیت انسانی شبیه لیونل مسیه تو ایران. مارکسیسم میگفت من انسان ترازم، ارنستو چگواراست. مارکسیسم وقتی میخواست تو دنیا خودشو نشون بده میگفت چگوارا. من یعنی این. لیبرالیسم میگه من یعنی کی؟ اینستاگرام پره. هرچی هنرپیشه و فوتبالیست و خواننده اون بره دنیا، از جورج کلونی و نمیدونم آنجلینا جولی و نیکول کیتمن بیا تا نمیدونم این جدید ندیداشون مال نسل شما، مال نسل ما، جودیول براینر و نمیدونم تلی ساوالاس و مرلی مانرو و تو فوتبال میشد پله و نمیدونم کوین کیگان و تو نسل شما میشه نمیدونم رونالدو و نمیدونم ریوالدو و این یکی لیونل مسی و خوب دقت کنید، ما دو تا جوان 26 ساله داریم دیگه، یه نفر داریم تو ایران شبیه لیونل مسیه، این مثل اصلاح طلبا میمونه. یعنی اصلاح طلبا بدل یه چیزی تو غرب، تو سیاست، فکر، علم، فرهنگ، هر چیزی میان تو خیابون پوز اونو میدن، اون تو زمین فوتبال میدوه، اینا میان اینجا سلفی میگیرن. خب آقا تلویزیون حکومت با پول بیت المال، بیا چی شده تو شدی شبیه لیونل؟ آقا اوبردنش بدبخت فکر کرد که خبریه، شبیه لیونل مسی بودن کس چیزیه، پاسپورت گرفت و ویزا آماده کرد و پول و پرواز رفت به وصال یار برسه. رسید اونجا، الان بهش میگه که ببین این تم بمیره ها، اصلا خانم بچه ها گفتم آب روش دوبار بزنن نمیشه، امشب باید بیه خونه ما، تو اصلا شبیه منی. اصلا یارو لیونل مسی نماد لیبرالیسم، نماد فرهنگ غربی، اصلا از ماشینش پیاده نشد بگه تو بلند شدی چند هزار کیلومتر اومدی اینجا خرت به چند، یه عکس سلفی باش بگیره. طرف برگشت ایران، رفت نشست تلویزیون حکومت اسلامی، گریه زاری، هی مجری گفت بگیر این دستمالو، هی اشکاشو پاک کرد، این عجب نامرد بود، دل منو شکست. این یه جوونه که میگن آقا ببین خوش باش، این هنرپیشا رو میبینی، این فوتبالیستا رو میبینی، این خواننده ها رو میبینی اونور دنیا، مال خودمون میبینی تو اینجا. آقا خیلی فوتبالیستای ما مهمن جون من، کارآمدیشون چقدره؟ تیم دست دهم هم میتونن اداره کنن قدرترین فوتبالیستای جمهوری اسلامی؟ شما مجبوری بری کیروشو بیاری، اخبار 23 میگه چقدر بهش میدی در ساعت؟ 5 میلیون تومان. ساعتی 5 میلیون تومان در 24 ساعت میشه چقدر؟ در ماه میشه چقدر؟ در سال میشه چقدر؟ 4-5 میلیون یورو. خیلی فوتبالیستای ما این کارن، اما یه کارایی دارن دیگه. شما الان برو بیرون هر اتوبانی رد شی، یکی از این سوپر قهرمانان فوتبال جمهوری اسلامی یه چیزی رو گرفته رو دستش، برو زنگ بزن بگو چقدر دادید؟ آقا 5-10 میلیون تومان، 50 میلیون تومان فلان. کیروش ادم سال که می‌خواستن برن سمت روسیه به جنگ مبارزه کنن، یه عکسی تو اتوبانا ازش میزد، یه بانکی که در آستانه ورشکستگی بود و بیمش و اینا، خبرگزاری ها زدن 1 میلیون دلار بهش داده بودن برای این عکس. 1 میلیون دلار میشه چقدر؟ کارآمدی دیگه، داریم از کارآمدی و اثر بخشی تفکر لیبرال صحبت میکنیم. حالا از تیم ملی کیروش میان پایین، تیمای آبی و قرمز و سبز و زرد و همه یکیه، ایچ و میچ و ویچ و یه خارجی گذاشتیم بالا سرش، همینجوری میان پایین. بعد سوپر قهرمانان ما چی ان؟ صبح تا شب دارن ماست و دوغ تبلیغ میکنن، یاد کارخونه شون رو میچرخونن، ادعاها آنچنان، تلویزیون هم که میان یا آسمون داشته میخ میباریده یا زمین چمن میخ داشته یا دروازه ارزش کم و زیاد شده یا داور خطا کرده. این یعنی اصلاح طلب. اصلاح طلب ها اینجوری هم. از زمین و زمان ایراد میگیرن، هیچ اثر بخشی هم ندارن. بعد مدیر که میشن، آقای نعمت‌زاده میشه وزیر، میگه بریم از خارج مدیر بیاریم. طرف میشه شهردار، بریم از خارج مدیر بیاریم. نگاه کن مثل کیروش، یعنی کلن تلاش میکنن یه جایی رو بگیرن، بعد که قدرت رو گرفتن بریم از خارج مدیر بیاریم. یکی به من بگه اصلاح طلبا کدوم سنگو گذاشتن روی سنگ توی مملکت؟ چه چیزی تولید اوناست؟ تو علم چه چیزی تولید اوناست؟ تو فکر، تو تکنولوژی، تو صنعت، توی اخلاق، توی مدیریت در تراز ملی و جهانی. ما میگیم حالا مدیریت رهبری رو که این مدیریت فوق استراتژیکه، اون رو وارد بازی نمی‌کنی. در حد مدیریت حسن تهرانی مقدم، در حد مدیریت قاسم سلیمانی. سوریه ما اومدیم اینجا تو کشور تو بجنگیم. چی می‌خوای بهمون بدی؟ پول ندارم. کی میدی؟ نمیدونم. خب چیکار کنیم؟ ما می‌خوام منابع بیاریم اینجا هزینه کنیم. این معدنا به مدت 60 سال دست شما. این یعنی مدیریت استراتژیک. رفتی جنگیدی، از حرم دفاع کردی، حرم آل الله، تروریسم رو نذاشتی بیا تو ایران، اونجا خونساش کردی، امنیت رو بست دادی، ضریب نفوذت برای به اصطلاح چانه زنی در جهان رو بردی بالا. چون الان آس اینقدر هزینه داره بد میدیم، تو از سوریه برو بیرون، از عراق برو بیرون، از لبنان برو بیرون، چانه زنی رو در دیپلماسی بردی بالا. مثل اون انرژی هسته‌ای رو داشتی که قبولت کنن بشینی روبروی کری و دیگران، الان که دیگه نداریش اینه ایرت هم جواب نمیدن. همه اینا رو داری؟ ضمناً اگه پولی هم اونجا خرج کردی، 50 میلیون دلار، 60 میلیون دلار هم خرج کردی، تا 60 سال دیگه تو از معادن اونا داری برمیگردونی. بعد میرن پشت میکروفون چی میگن؟ دولت با تفنگ یا دولت بی تفنگ. ناکارآمد دیگه قانون اساسی. قانون اساسی که میاد 93% اختیارات و بودجه رو میده دست رئیس جمهور. رئیس جمهور به حرف رهبری گوش نمیکنه که وظیفش تو قانون اساسی سیاست‌های کلیه. بعد جا میندازن رهبری نمیذاره، بعد کف جامعه توی آب خوردنش هم میگه آقا مقصر رهبری و مقصر اسلامه. آقا اگر اسلام باید پاسخگو باشد، قانون اساسیش باید توحیدی بشود. قانون اساسی که نزدیک 100 تا از اصولش در مورد قوای سگانه مونتسکیوئه که خودشون میگن تسلیسیه، این باید اصلاح بشه. پروژه 1444 تا 1444، ما الان 1440 قمری هستیم، 3 سال و نیم دیگه وارد سال 1444 قمری میشیم. تا 1444 شمسی این پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی است. ما باید وارد این پروسه بشیم. در این دوره یکی از مفاد اصلاح نظام مسئله اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی. قانون اساسی جمهوری اسلامی باید با معرفت توحیدی توحیدی بشود. اگه میگیم بانکمون باید ربا زدایی بشه، این باید اونجوری بشه، قانون اساسی هم باید اصلاح بشه. اما چرا یک گروهی تو این مملکت دست و پیشو گرفتن؟ چون این گروه اولا لیبرالن. لیبرال بر مبنای سیاق امام راحل یک گناه نابخشودنی است. لیبرالیسم یعنی اصالت اباحه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما در شریعت یهود، اسلام، مسیحیت میگی واجب، حرام، مکروه، مستحب، از دوتای اولی به دوتای اولی امر شدی، به دوتای دو از دوتای دومی نهی شدی، یه حد وسط وجود داره، یعنی مباح که انجام بدی انجام ندی هیچ فایده نداره. میگن چی؟ میگن کسی که بگه هیچی مکروه نیست، هیچی مستحب نیست، هیچی حرام نیست، هیچی واجب نیست، همه چیز مباحه، به این میگن اباحیگر، یعنی لیبرال. چرا به خودش میگن آزادی؟ یعنی آزاد از این سازوکار حرام و حلال و حق و باطل و خیر و شر و بروزالک. این با ذات دین، با ذات یهود، با ذات اسلام، با ذات مسیحیت در تعارضه. لذا امام میفرما تا من زنده هستم آقای منتظری نخواهم گذاشت کشور دست لیبرال ها بیفته. حالا اون چیزی که رهبری در توصیف اینا گفته هیچی، چون اینا مدعیان که به حرف امام گوش میکنن. امروز تفکر لیبرالی خروج از نظام کرده. اصلاح طلبا باید به این چند تا سوال پاسخ بدن. یک، شما نسبتتون با لیبرالیسم چیه و با این جمله امام؟ دو، نسبتتون با قانون اساسی که مدعی هستید باید اصلاح بشه چیه؟ شما خروج از نظام کردید، خودتون حواستون نیست، ما را بیرون رفتیم. یهو ما را بیرون کردن، گفت نه ما خودمون بیرون رفتیم. مسئله بعدی اینه که اسلامیت نظام، میگیم جمهوری اسلامی، همیشه گفتید ما مدعی جمهوریت نظامیم. اسلامیت نظام رو شما یک قلم به ما بگید در موردش. سر مسئله حجاب و پوشش بوده، فوری اومدید شدید مدافع. سر قضیه همجنس بازا بوده، شدید مدافع. سر قضیه زدن فرقه انحرافی به نام بهائیت بوده، فوری بلند شدید رفتید خونه‌شون باشون عکس یادگاری گرفتید. سر قضیه اسرائیل بوده، تئوریسیناتون که هر روز توی دانشگاه‌های جمهوری اسلامی با فشار دولت میفرستیدشون با هدایت رئیس دانشگاه‌ها و استانداری و فرمانداریاتون میرن اونجا میگن آقا ما سلول سلول بدنمون لیبرالیه، اسرائیل رو به رسمیت میشناسیم، رضاخان خیلی هم خوب بود، سازمان منافقین، سازمان مجاهدین خلق خیلی هم خوب بود، این خوب بود. تکلیفتون رو روشن کنید دیگه، از این بیشتر آزادی بیان تو جمهوری اسلامی؟ شما یه تئوریسین نشون بدید که با ذات اسلام در تعارض نباشه. الان تئوریسین دولت موجود کیه به نظر شما؟ تئوریسین دولت خاتمی سروش بود که میگفت پیامبر خواب دیده شده قرآن. تئوریسین دولت آقای روحانی کیه؟ جواد طباطبایی. جواد طباطبایی چه چیزی رو با عباس آخوندی در مجله سیاستنامه و با تیمشون دارن در دولت هدایت میکنن؟ پروژه ایران شهری، ایران به ماهو و ایران و لیبرالیسم، این دوتا رو ترکیب کنیم میشه پروژه ایران شهری. خب لیبرالیسمشو که گفتم، اوناشم. سال 1980 تو فرانسه خبرنگار گفت آقای جواد طباطبایی چجوری میگی ایران و لیبرالیسم؟ این وسط یه عنصر مهمی وجود دارد به نام اسلام. ایرانی ها مسلمانن، بلند شدن انقلاب به نام اسلام کردن. زمان 11 سپتامبر سال 1980 گفت اسلام مرد. نیچه میگفت خدا مرد. نظریه مرگ خدای نیچه رو بذارید کنار نظریه مرگ اسلام آقای طباطبایی. بعد سال گذشته در جشنواره علوم انسانی فارابی از کی تقدیر ویژه شد توسط رئیس جمهور و وزیر علوم؟ صاحب نظریه اسلام مرد. خودت مردی آقای طباطبایی. آقای طباطبایی و دولت فخیمه پشت سر آقای طباطبایی اگر مانند اسلام که فداییانی مثل محسن حججی داره به خاطر اسلام سرشون بریده میشه، برای تفکر لیبرالیتون یک نفر پیدا کردید حاضر شد انگشتش بریده بشه، من تا همه عمر رو دست بالانس میزنم را میرم. لذا رئیس جمهوری که بلند میشه میگه مبانی علوم انسانی اسلامی یهودی مسیحی ندارد و از اینجا مشکل در توحیدش بروز پیدا میکنه، این رئیس جمهور حتما باید صاحب نظریه مرگ اسلام رو تقدیر کنه. جمهوری اسلامی جمهوریست، آزادی بیان درش اینه. صاحب نظریه مرگ اسلام رو وزیر علومش و رئیس جمهورش تقدیر میکنن، بودجه بیت المال میذارن براش، مجله سیاستنامه رو میزنن، پروژه ایران شهری رو روبروی اسلامگرایی باب میکنن. بعد من میستم به عنوان مدعی میگم یه اصلاح طلب، یه اعتدالگرا بیاد به من بگه که در 10 سال 20 سال گذشته ما یک قدم برای اسلام برداشتیم، تا من لیست شبهاتی که اصلاح طلبا، تئوریسین هاشون، رسانه‌ای هاشون، دانشگاهی هاشون، سیاستمداراشون علیه اسلام ارائه کردن و لیستش رو بذارم جلوش. این یه قلمشه. شما از اسلام خروج کردید، از حاکمیت خروج کردید، از قانون اساسی خروج کردید. فرق شما با پهلوی ها چیه؟ با سلطنت طلبا؟ فرق شما با سازمان منافقین چیه؟ شما چه قرابتی با جمهوری اسلامی دارید؟ شما کجا پای جمهوری اسلامی ماندید؟ فقط مدعی بعضی موارد برای رأی گرفتن به دروغ و وقتی هم که حاکم شدید اینجوری. دانشگاهی نیست من هر روز برم این دولت وزیر الفش و وزیر بهش و وزیر جیمش، استاندار و فرماندارش، رئیس دانشگاهش، شورای نظارتش و غیرش خودشون جر ندن که مبادا امثال عباسی بیان چهار تا آیه و حدیث رو پرده نشون بدن. اما برای اینکه در نظام علمی جمهوری اسلامی کسانی رو بفرستن طرف بره بگه من پرچم آمریکا که رد نمیشم، بعد تو خود آمریکا دارن پرچم آمریکا رو آتیش میزنن و بعد بگه من سلول سلول بدنم لیبرالیه، بعد من اسرائیل رو به رسمیت میشناسم. فقط میدونی چی رو تعریف میکنن اصلاح طلب ها؟ جمهوری اسلامی چه قرائت رسمی داره؟ ما ضد اونو بگیریم هویت پیدا میکنیم، هویتشون رو با خلاف مخالف خونی جمهوری اسلامی تعریف میکنن. لذا تعارف نداریم دوستان عزیز. شما از نظام خروج کردید مانند سلطنت طلب ها، مانند منافقین. شما باید خودتون رو بیاید تو نظام اثبات کنید، نه اینکه مدعی قانون اساسی بشید، چون پهلوی هم مدعی قانون اساسی شده، منافقین هم مدعی قانون اساسی جمهوری اسلامی شدن. شما باید بیاید تو جمهوری اسلامی پاسخ بدید. دو تا قوه جمهوری اسلامی دستتونه، 93% بودجه جمهوری اسلامی دستتونه، چه کار دارید برای جمهوری اسلامی میکنید؟ آقای داوری اردکانی باید بیاد پاسخگو باشه. 20 سال از 40 سال عمر جمهوری اسلامی رئیس فرهنگستان علوم بوده. تمنای محالت یعنی تو شکست خوردی. بیا ببین دانشجوهای ما چی تو پایان نامه‌های دکترا و پست دکتراشون تولید کردن تو تطبیق علوم دینی با علوم غیر دینی. لذا عصر امروز عصر پاسخگو کردن جریانی است که مدعی شخص خمینی است، مدعی شخص خامنه ای است، مدعی شخص علی و حسینه، مدعی شخص فاطمه است، مدعی خود خداست، مدعی مرگ اسلامه. ما عمل نکره عناصر هم فکر شما تو لیبرالیسم توی سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، جاهای دیگه پوزشون رو به خاک مالیدیم. جایی که چین تو عمرش یه کماندوی آمریکایی نگرفت، شوروی تو عمرش یه آمریکایی نگرفت، ما ایادی آمریکایی رو گرفتیم، مثل بزغاله جلومون زانو زدن، گریه کردن، تا جلو دوربین‌های جهان نگفتن عذر می‌خوایم رهاشون نکردیم. ما 40 سال حکومتی رو سر پا نگه داشتیم که تو دوره هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی به نام دین حکومت دوام نیاورد. شما رو جمع کردن بساطتون کار خیلی سختی نیست. لذا پشت زرورق هنر و علم و آزادی بیان اینا قایم نشید. شما هستید که زبانها رو میبندید، دهانها رو میبندید، زبانها رو میبرید. کمکار و پرتوقع نمادتون نماد کسیه که توی مملکت شبیه لیونل مسیه. بدل یه چیزایی هستید. ما اون اصلیه رو اون برای دنیا شکوندیم. روزی که اعلام کرد ایرانو میگیریم، تجزیه میکنیم، مساجدشو میکنیم، نایت کلاب و کاباره، گفتیم ما آمریکا رو میگیریم، کاخ سفید رو میکنیم، حسینیه طبقه زیرزمینش هم میکنیم، استاب برای اسبایی که سر سال میخوان باشون تجزیه برگزار کنیم. نه فقط در اونجا تعارف ندارم. روسه به من گفتش که یکی از اندیشمندان روس گفت این چه حرفیه شما میزنید؟ گفتم خدا میدونه، حضرت ما ظهور کنه. با کینگ هامو میکنیم مهدیه، خدا میدونه. اینا رو تو به انگلیسی سرچ کنید، چقدر مقاله توی آمریکا و اروپا در مورد اینکه اصلا حسینیه چیه که قرار کاخ سفید بشه حسینیه. گفتم ورسای رو میکنیم زینبیه. و بند خدا همجوری که نشسته بود بهش گفتم که کرملین شما رو میکنیم بیت العباس. گفتم میگفتن دین؟ دین میتونه بیاد تحرک ایجاد کنه؟ مارکس گفته دین افیون توده هاست. چطور تریاک و افیون کسی مصرف کرد نشعه میشه دانش؟ دین که تحرک ایجاد نمیکنه. در عصر چپگرایی و مارکسیسم دین افیون توده هاست. لیبرالیزم هم عرصه رو گرفته بود تو اون عصر. حضرت روح الله اومد، دین به عرصه اومد، حرکت اصلی رو ایجاد کرد. وقتی که دین اومد عرصه، حرکت اصلی رو به وجود آورد، مرحله بعدیش چی شد؟ گفتن 4 روز دیگه سقوط میکنه. هیچ پیامبری نتوانست 40 سال حکومت کنه. نوح 950 سال دعوت کرد، آخرش یه باغ وحش رو نجات داد. خدا گوش کن، پس هر کدوم از این حیوانا اینجا پزه داخل این. عیسی پیامبر قبل از پیامبر ما 12 نفر حواری داشت. لوط و هود و صالح و اینا که فقط دیدی تو قرآن، اومدن بیرون قومشون زیرو رو عذاب نازل شد، یه نفر نجات پیدا نکرد توشون. امام حسین تو کربلا همش 72 نفر داشت. کدوم پیامبری، کدوم امامی این همه حشم و خدم داشت، این همه قدرت داشت که امروز شخص سید علی میشینه تو این اتاق کوچیکه، کفش موکت، دو تا مب گذاشتن، عکس حضرت روح الله است و یه دونه پرچم. 470 بار سران جهان از جمله 3 تا دبیر کل سازمان ملل اومدن اونجا تو اون اتاق نشستن روبروش. در تاریخ انبیا و ائمه، در تاریخ اهل حق بی سابقه است، در تاریخ اهل باطل هم بی سابقه است. هیچ کس رو در جهان سراغ ندارید 470 بار آمده باشن در محضرش و درس گرفته باشن. این عظمت مال ملت حلالزاده ایه که 72 نفر کربلا که هیچ، اینها 72 میلیون نفری پای قضیه هستن. 4.5 سال این یمنی ها دارن با شکم خالی علف میخورن، خدا میدونه. با پای برهنه دارن 15 کشوری که بهشون حمله کردن رو پشت در نگه میدارن. اسرائیل قدرت شکست ناپذیر. از 33 روز شروع کردیم، 2 ماه پیش که درگیر شدن دوباره 2 روزه شکستش دادیم. تا الان 116 روز ما اسرائیل رو زدیم، 33 روز حزب الله لبنان، 85، 22 روز غزه 1187، 8 روز 1190، 51 روز 1193 که یادتونه تابستون داغ اون سال، یکی دو ماه پیش هم 2 روز، این دفعه 467 تا راکت فجر 333 میلیمتری حماس شلیک کرد، گنبد آهنین رو سوراخ سوراخ کرد بالای شهر تل‌آویو. عظیم‌ترین پروژه دفاعی جهان این سیستم پاتریوت و سیستم آرویس که اونجاست به نام گنبد آهنین، اونجا هیچ موشکی وارد اینجا نشود، مال پروژه جنگ ستارگان آمریکا بود. این البته ربطی به تکنولوژی که ما به اینا دادیم نداره، این همونی که خدا فرموده و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، پیامبر تیره رو که زدی خودم زدم به هدف. ما با این اعتقاد روبرو قرار می‌ستادیم، شوخی که نمی‌کنیم. اون میگه من مسجد تو رو می‌گیرم تبدیلش می‌کنم به کاباره، مرداتون بعد فاسد بشن اونجوری، برانسبت خانوما دختراتون بعد بشن مثل ایرا، تو باید 500 میلیون پیج پورنتو جمع کنی. وقتی بلند شد یه قانونی تصویب کرده که 3 ماهی یه بار یه کشوری قانون همجنس بازی رو تصویب کنه، الان 27 تا کشور تصویب کردن، هر 3 ماه یه دونه داره بهش 10 سال دیگه جوونا، ما تو جایی قرار داریم در جهان که همه تو دنیا قانون همجنس بازی رو تصویب کردن تو مجلساشون و ما در جهان محکومیم که الان میگن آقا برو چیچی رو تو مجلس تصویب کن، FATF رو، سند 20 رو تصویب کن، این توافقنامه پاریس رو در محیط زیست تصویب کن، شهوت امضای اسناد بین المللی. خدا میدونه 10 سال دیگه دعوا تو جمهوری اسلامی بین جناها بر سر اینه که آقا اگه میخوان 20% مشکل اقتصادی حل بشه، قیمت رو بیاد پایین، بعد این توافقنامه‌ای که انجام شده همه دارن امضاش میکنن در مورد همجنس بازی، رعایت حقوق همجنس بازی رو به رسمیت بشناسید. حالا هم مراجع صدا میزنن، مردم صدا میزنن، به قول اینا دلواپسا صدا میزنن، میان میگن که دلواپسا تو این قضیه نفع دارن نمیذارن اینجوری بشه. همین حرفی که آقای ظریف زد. آقا چه نفعی دارن؟ نخیر، این اگر میخواهید 20% همه چیز ارزان بشه، این کنوانسیون رو امضاش کنید، این به اصطلاح توافقنامه رو امضاش کنید که چی بشه؟ پارسال تابستون آلمان امضا کرد، از 600 نفر تو به اصطلاح بوندشتاک مجلسشون 395 نفر امضا کردن که مردا با مردا، زنا با زنا ازدواج کنن. من کارآمدی بنز رو میبینم ستایش میکنم، کارآمدی بی ام و، پورشه، آیگه، زیمنس، فوتبالشون بوندسلیگا، اما در انسان سازی به کجا رسیده آلمان هگل و کانت و هایدگر؟ به اینجا رسیده که شدن قوم لوط، هم جنس سازی رو تصویب کردن. هند امسال تابستون امضا کرد، 1 میلیارد نفر پذیرفتن دیگه قضیه همجنس بازی رو. نقشه که میبینید 24 تا کشوری مال پارساله که به رنگ سبز در اومده، امسال 3 تا کشور بهش اضافه شده، یکی تو آمریکای لاتین، 2 تا تو آسیا. کارای جمهوری اسلامی چی بوده؟ کارای جمهوری اسلامی پرایدش نبوده، پرایدش مقصرش جریان کارگزارانه که بیشتر تمام این دوره مسئولیت وزارت صنعت و ایران خودرو اینجور چیزا دستش بوده. جمهوری اسلامی کارش صنعت نبوده، چون میگیم این چیز میکروفون اگر کافر بتونه تولید کنه، هنر نیست که مؤمن هم تولید کنه، اگه مؤمن تولید کنه تازه در کیفیت اون تولید کرد. دین باید یه چیزی تولید کنه که غیر دینی نمیتواند. اگر فرهنگ لیبرالی میتواند بدل لیونل مسی رو تو اینجا تربیت کند، فرهنگ اسلام میتونه محسن حجاجی تربیت کنه. محسن حجاجی رو هیچ فرهنگ دیگه نمیتونه تربیت کنه. کارنامه اسلامی او میگفت من چگوارا رو تربیت میکنم، اینا میگن ما آنجلینا جولی و براد پیت و جورج کلونی و اینا رو تربیت میکنیم، رونالدو و لیونل مسی رو تربیت میکنیم. انسان تراز، انسان الگوی جامعه لیبرالی و کپیتالیستی اینه که تعداد فالووراش مثلا بیشتر باشه، تصاویرش لایک بیشتری تو اینستا بخوره. خوبه؟ اسلام کارنامش چیه؟ اسلام کارنامش صیاد شیرازیه، آیت الله بهجته، کارنامش اون شهدای مدافع حرمن. یه دانشجوی من داشتم به سوریه شهید شد، 23 سالش بود، عباس دانشگر، موشک کورنت خورد نصف بدنش از بین رفت، تازه عقد کرده بود، نامزد کرده بود. همینجوری میدیدیش متوجه میشدی، به قول زمان جبهه میگفتن این نور بالا میزد، معلوم بود که این رو هوا داره را میره. 23 سال تو همین جامعه زندگی کرده، اهل فضای سایبر، اهل سینما، اهل موسیقی، اهل ورزش، اهل علم، اما چرا روش این چیزا تاثیر نذاشته بود؟ هنر اسلام دیگه. سازمان ملل الان مهمترین دغدغش چیه؟ به چند تا NGO الان چند سال داده که وضعیت نقشه خانواده جهان رو ترسیم کنن. World Family Map رو که ترسیم میکنه 2017 هم که ببینید بدترین مسئله که تو فصل یکش داره مسئله زنازادگیه، که الان حرامزادگی تو دنیا داره به یک معضل جهانی تبدیل میشه. حالا تو آمریکای لاتین که بدترین وضعیت رو داره، نابود شده این وضعیت خانواده، کولومبیا با 84% حرامزاده رتبه یک رو داره. این آمار رسمیه، غیر رسمیش تو سایتاشون بیشتره. از 84% مثلا تو 84% تو جامعه کولومبیا معلوم نیست پدراشون کیان. همینجوری بیا تو برزیل و اینا که این عدد میاد پایین‌تر، میاد تو اروپا. اروپا دومین قاره است که ویرانه از نظر اخلاق. فرانسه رتبه یک رو داره. 57% معلوم نیست پدراشون کیان. میاد توی سوئد 55%، میره تو آمریکا و انگلیس یکی 42%، 48%. میاد تو منطقه ما بدترین آمار مال رژیم صهیونیستی با 6% و ترکیه با 3%. جمهوری اسلامی اینقدر این مسائل توش کمه و ناچیزه که به عنوان جامعه پاک همین جریاناتی که الان توی لهستان، توی فرانسه، توی آلمان، توی هلند این بازی رو شروع کردن، اینا دو سال پیش اینجا در فجر اومده بودن اینجا کمیته صیانت از خانواده شون، میگفتن شما چه میکنید؟ گفتیم هیچی، تو ایرانیا یه چیزی به خورد فرهنگشون رفته، این ژنشون اینجوریه. اونم اینه که مردا به شدت اهل غیرتن و زنا به شدت اهل عفت. اگر همین چهار تا آدم بد حجاب و بی حجاب و پسر با قیافه فلان اینا تو خیابون ایران دیدید، اینا پاش که برسه در مورد زندگی زناشوییشون. دخترای ایرانی اهل عفتن، پسرای ایرانی اهل غیرت ناموس. نتیجهش اینه که همه حساسن که بچه‌شون مال خودشون باشه. و تنها عاملی که جمهوری اسلامی رو روی پا نگه داشته وجود چنین مردمیه، چون مانند شخص مقام معظم رهبری و امام بالاترش بود دیگه، همیشه ائمه بودن، انبیا بودن که از اینا بالاتر بودن دیگه. اما چرا این حکومت ها شکل نمی گرفت؟ چون این مردمه نبودن. کارنامه اسلام، کارنامه جمهوری اسلامی این آدمان. حالا جمهوری اسلامی رو به آسفالتش و ریزگردهای جنوب و پراید و ناکارآمدی تیم فوتبالش و عدم اشتغال این چیزا محاسبه کنیم، این ظلم در جمهوری اسلامی است. اونجا هم اگه ما کارآمدی داشتیم، جریان انقلابی پاشو تو اونجا گذاشته موفق بوده. طولانی شد از عرایض ما جمع کنم، دوستان نهایت داشته باشن. وقتی ما میگیم معرفت توحیدی غیر توحیدی، این حرف شخص در واقع رهبری یه زمینه ظهور و بروزی داره. پس این مثالی که زدم که اگر ما این امکان رو داریم که بیای و به اصطلاح علوم مثلا اسلامی، یهودی، مسیحی رو از هم تفکیک کنیم، این تأثیرش تو نظام فکری ما تأثیر بسیار بالایی خواهد بود. این جمله رو هم عرض کنم و عرضم رو ختم کنم. اگر ما گفتیم که تثلیث مبنای غربی است، حالا مدل اسلامیش میشه چی؟ مدل شرقیش هم که میدونید اسمش ین و یانگه. یعنی غربی ها میگن اساس عالم بر سه، شرقی ها میگن اساس عالم در ین و یانگ بر دو. در اسلام اساس بر یکه. یک یعنی چی؟ سادش اینه، در قرآن ما 360 تا انگاره دوتایی داریم. از این 360 تا یه درصدش دوتایی عالم خلقه، مثل شب و روز و زن و مرد و تر و خشک و سرد و گرم و غیر و ذالک. زن و مرد، شب و روز، تر و خشک، اینا پدیدایی هستن که دوتایی هستن در عالم خلق، یکیش بدون دیگری ناقصه. لذا قرآن تاکید میکنه ما همه چیز رو از زوج آفریدیم. از رشته دی ان ای که نگاه کنید زوجیت داره تا برسه لایه های پایین. همه چیز در قرآن فرموده از زوج آفریده شده. حالا شرقی ها میگن تضاد به اصطلاح انگاره های متضاد ضروری، این نمیگه متضاد ضروری، میگه زوجیت. زن و مرد هر کدومش بدون دیگری ناقص، شب و روز هر کدومش بدون دیگری ناقص. تمام. یه عالمی تو قرآن داریم به نام عالم جعل که دیگه عالم خلق نیست. عالم جعل یه دوتاییایی توش وجود داره، یکیش کار خداست، مثلا صدق و کذب، راست و دروغ. صدقش مال خداست، کذبش مال انسانه، چون اختیار داره میتونه دروغ بگه. حق و باطل، حقش کار خداست، باطلش کار انسانه. خیر و شر، خیرش کار خداست، شرش کار انسان. نور و ظلمات، نورش کار خداست، ظلماتش کار انسان. هدایت و ضلالت، هدایتش کار خداست، ضلالتش کار انسان. سعادت و شقاوت، همینجوری 100 تاست تو قرآن. توحید یعنی چی؟ یعنی ما فرقان داشته باشیم، بتونیم فرق بذاریم بین انگاره های عالم جعل، دوتاییایی که در عالم واقع وجود ندارن. ما انسان برای حیوان این دوتایی حق و باطل وجود نداره، برای گیاه وجود نداره، برای فرشته هم وجود نداره، برای ملک، فقط برای انسان. انسان یه دوتاییایی میشناسه، حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، سعادت و شقاوت. همینجوری 100 تا رو بشمارید برید بالا تو قرآن. امام صادق علیه السلام اینو میاد مبنای قرار میده، 70 تاشو میچینه، ریشه شونو میذاره در عقل و جهل. حدیثی داره حضرت به نام جنود عقل و جهل، امام اینو تفسیرش کرده تو کتابی به نام کتاب جنود عقل و جهل. حضرت میگه این دوتا جنود، ارتش و نیروهای عقل یا جهلند. پس وقتی میگیم عقلانیت اسلامی یا عقلانیت قرآنی، منظورمون عقلانیت توحیدیه، نه عقلانیت تسلیسی یا عقلانیت ینو یانگی و به صدا تصنیعی. منظور از علم توحیدی چه علمی است؟ که ما در اون مناسبات حق و باطل پدیده ها رو ببینیم، از موضع باطل هجرت کنیم به موضع حق، این میشه رو کرده توحیدی. منظور از هجرت و هاجر بودن در اسلام یعنی این شمای ساده است. پس در کره زمین، غرب کره زمین 1 میلیارد نفر میگن اساس معرفت 3، 2 میلیارد نفر در شرق کره زمین میگن اساس معرفت 2، ادیان الهی و ابراهیمی به ویژه اسلام میگن اساس معرفت 1. منتاش شرقی ها در عالم خلق میگن شب و روز و زن و مرد و غیر و زاله که قبوله، اما کاری به عالم جل ندارن. ادیان توحیدی از عالم خلق میان بالا، در عالم جل دوتایی ها رو میگن که یکیش اصالت داره 0 و 1، که صفرشو میزنید یکیشو اقامت میکنید، منظور از توحید یعنی این. غربیا بین عالم خلق و عالم جل خلط میکنن، همه چیز رو اساسش رو تثلیث میگیرن. این اجمال و خلاصه اینه که اگر قرار حوزه و دانشگاه وحدت پیدا کنن، دوتاشون باید به یک اتفاق نظری برسند درباره اینکه علم تثلیثی رو بشناسن، علم تصنیعی هم بشناسن، علم توحیدی هم بشناسن، توحید تولید کنن. اگر کسی گفت علم مبناش 2 به علاوه 2 مساوی با 4، این سواد لازم رو نداره، هرچی از کجا و کجا و کجا فارغ التحصیل شده باشه. مملکتی که 200 مسئولین وزارت علوم میگن 200,000 نفر فارغ التحصیل دکترای بیکار داریم، اینجا توی چنین جامعه ای توسل به این که آقا ببین الان اینقدر دکتر داریم همشون الان دیگه حکیم و فیلسوفن، این دیگه تو ایران کهنه شد. 12 سال تو مدرسه، 12 سال تو دانشگاه معلوم نیست به طرف چی دادیم که بلد نیست نون برای خودش در بیاره، جامعه رو به حرکت در بیاره، شغل ایجاد کنه، منتظر با لیفتراک برش داریم بذاریمش پشت یه میزی بشه مثلا فرض کنید شغل انتخاب کنه، منتظر کسی به شغل بده. لذا در یک چنین جایی اصلا برای ما مهم نیست چه کسی از حوزه یا دانشگاه با چه درجه اومده بیرون، کسی که نداند مبنای معرفت به ویژه در علوم انسانی، اسلامی، یهودی، مسیحی، بودایی، هندو، شینتو و غیره دارد، این در مقدمات علم وارد شده و بر کرسی که تکیه میزنه اون کرسی از نظر نظام معرفت مشروعیت نداره. حالا بیاد موضوع بگیره بگه این اینو اینو نیست، اون یکی هم بلند شد تو فرنگستان بگه که نه اینجوری نداریم و تمنای محاله. نوید رو به شما بدن که در 15-16 سال گذشته که این حرکت با هدایت رهبری شروع شد، امروز به حمدالله در تولید علم حرکت‌های خیلی عظیمی صورت گرفته، در نظام معرفت توحیدی، کرسی‌های نظریه پردازی، در تطبیق تک تک این رشته‌ها با هم دیگه نتایج خیلی خوبی درشون ارائه شده که در ماه‌ها و سال‌های آینده نتایج اینها رو شما بهتر و جدیتر در جریان قرار خواهید گرفت. اما پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی که 800 روز دیگه وارد سال 1400 میشیم، اون پروژه است که علم واحدی بین دانشگاه و حوزه تولید میشه و دانشگاه ما به یک زایش جدیدی داره میرسه. این 4,300,000 دانشجویی که داریم و این مجموعه عظیم 80,000 نفر استادی که داریم، کشور ما رو برای اولین بار بعد از دوره 400-500 سال گذشته وارد مرحله دارا بودن جامعه علمی کرده. این جامعه علمیمون قسمت لا اله رو امروز به خوبی میدونه، بخش تثلیثی رو. حالا اون بخش بسیار شاداب و جدید علم توحیدی که راهکاریست برای مشکلات بشر که امروز در اروپا و آمریکا و شرق و غرب و جای دیگه دارید میبینید، این راهکار انشالله حرف جدید انقلاب اسلامی است. توصیه رهبری این بود که به گونه ای علم تولید کنید که مجبور بشوند فارسی یاد بگیرند تا اون رو بیاموزند. ما امروز در این مرحله هستیم و امروز اینهایی که میبینید، حالا یه مدت دیگه بگذره از این مسائلی که تو اروپا داره رخ میده اطلاعات بیشتری متوجه میشید و علائم و نشانه های بیشتری که اینا چگونه از این وجه دارن الگو میگیرن. قطعا در آینده نچندان دور انشالله این موارد به عنوان افتخارات نرم افزاری اسلام و جمهوری اسلامی بیش از پیش به نمایش در میاد. این از نسل شما جوانان برومند و اهل علم به دور که در بازی‌های سیاسی و بازی‌سازی‌های ایدئولوژیک جریان‌های غرب‌گرا اسیر این در واقع فرافکنی ها بشوید و از اصل حقیقتی که در حال رخ دادن هست غافل بمانید. این از نسل شما به دور. ان شاء الله و سلام.